سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز میکنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-902-400. خواهش میکنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله، مدت زمان صحبت برای هر نفر 5 دقیقه، برای خانواده 7 دقیقه و تمام صحبت ها مربوط به پیشرفت خودتون هست. بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون. فرحتم از یه از تماس میگیرم خدمتون، پیغامم رو بخونم.
بفرمایید.
آنچه که تا کنون خواندیم و تکرار کردیم و آموختیم و امروز با غزل 2471 در برنامه 1059 به غم بشر برمیخوریم. غمی که میباید غم عشق، غم زنده شدن به زندگی باشد. اما غم هر چیز و هر کس و هر جهتی شد و این هر چیز و هر کس و هر جهت ما را از غم اصلی، یعنی زنده شدن مجدد به زندگی جدا کرد. پس انسان در تفرقه و جدایی افتاده، دچار تلسم‌هایی شده که خودش بر جسم و روح خودش و اجتماع تنیده. رنجش و درد و خشم و انتقام و انتقاد و جنگ و کینه همه از این تلسم بزرگ یعنی تفرقه و جدایی از ریشه اصلی مان، یعنی یگانگی است. بیتی که در برنامه 1059 خیلی برایم چشمگیر بود این بود: گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. دفتر سوم، بیت 35. و این بیت انسان رو به اون دو بیت معروف سعدی عزیز، یاد اون ابیات میفتیم: بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، گر عضوها را نماند قرار. واقعا امروز بشر امروزی قرار و استقرار خودش را از هر چیزی جز بر قراری که در این لحظه چشیدن عشق و پخش کردن آن باشد میبیند. و این تلسم در کل جهان موجب درد و سیلی بارگی شده. و بعد یاد بیت زیبای مولانا که همیشه راه حل رو ایشون میدن میفته: تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نیی هزاری، تو چراغ خود برافروز. پس به نظر میرسد به طور کلی آنچه که درمان این تلسم جهانی و در نتیجه تلسم های فردی هست، کار روی خود، تمرکز روی خود، تنها و جریده رفتن بر راه، استقامت ورزیدن، ناظر بودن که من نیکی کنم و نیکو رفتار باشم و اینکه در این راه نیازمندانه برخیزم و دستم رو به سوی خداوند دراز کنم و تنها او را ببینم و امر قم رو متعهدانه مستمر ادامه دار بدون وقفه ادامه بدم. آنکه میان مردمان شهره شد و حدیث شد، سایه بایزید بود، مایه باز بایزید نی. غزل 24-71. و در آخر این چند بیت رو از دفتر چهارم از 1955 میخونم خدمتون: نیست غیر نور آدم را خورش، از جز آن جان نیابد پرورش. زین خورش ها اندک اندک باز بر، این غذای خر بود نه آن خور. تا غذای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. عکس آن نور است کین نان شده است، فیض آن جان است کین جان شده است. چون خوری یک بار از مأکول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور. متشکرم.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم، خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. ممنونم. خدا نگهدار.
بله. بله، ما در ادبیات من داریم یا در دین جهنم و بهشت. جهنم که ما دیدیم فضای همین همانیدگی است، فضای ذهن، فضای درد هاست که مردم بهش مشغولند. اما بهشت در واقع انبساط خودمونه، بهشت خودمون هستیم. و صحبت تلسم بوده در این دو برنامه و تلسم این است که ما به عنوان امتداد خداوند بهشت رو در چیزها جستجو میکنیم، بگیم ما هوشیاری هستیم، از جنس الست هستیم، امتداد زندگی هستیم، اینا همه یه چیزند. پس امتداد خداوند نمیتونه در چیزها بهشت رو جستجو کنه و این اشتباه ما کردیم. برای همین میگه در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لا تبصرون. یعنی فقط فضا رو باز کن در درونت تا این تنه به صورت درد به تو در این لحظه نیاد. هر موقع امتداد خداوند که هوشیاری هست، زندگی هست، از خودش غافل میشه و نمیدونه که بهشت خودشه و بهشت رو یه هدف قرار میده، مثلا در پول، در ساختمان، در همسر، در بچه هست، میره تو ذهن به سوی جهنم. اصطلاح دینی هست و اصطلاح مردم بهشت جهنم، بهشت جهنم. بنابراین بهشت نمیتونه هدف امتداد خداوند قرار بگیره، برای اینکه بهشت خودشه در صورتی که انبساط پیدا کنه و این راز زندگی است و این همون تلسمی که مردم افتادند. بهشت رو جستجو میکنند، بهشت خودشون هستند، منتها نه خود به عنوان من ذهنی که در جستجوی بهشت در ذهن و در چیزها، بلکه اون خودی که از اون بر اومده، من اصلی که باید منبسط بشه. مردم با جستجو منقبض میشن، به جای پیدا کردن بهشت جهنم رو پیدا میکنند. پس هدف قرار دادن بهشت برای خود به عنوان هوشیاری، امتداد خدا، غلطه و از این تلس مردم بیدار نمیشند. و در این کار مولانا میگه از چپی خویان کفران که دریغ، بر نبی خویان نثار مهر و میغ. ما در این کار که بهشت رو در چیزها جستجو کنیم نفهمیم که خودمون بهشت هستیم و باید منبسط بشیم و بی‌نهایت بشیم، از جنس او بشیم، میگه که کپیخو هستیم، بوزینه صفت هستیم، یعنی تقلید میکنیم از انسانهای دیگه. بنابراین کسی که تقلید میکنه از انسانهای دیگه در این کار میفته در اون طلسم. هر موقع به طلسم میفتیم درد میاد، درد مساوی است با یه کاری رو غلط انجام میدی. هر دردی شما داریم فقط یه پیغام داره، اشتباه میکنی. حواست باید به خودت باشه، این اشتباه پیدا کنی. توجه میکنین؟ هیچ دردی نیست که این پیغام رو نداشته باشه. افتادی تو طلسم، خودت بهشتی، بهشت رو در چیزها جستجو میکنی و ظاهرن ما راه دین رو میریم، ولی همین دینیان هم در خداوند رو در چیزها جستجو میکنند، در باورها، در مکانها، در توهمها میفتن به درد. تعجب میکنن، من که شب و روز عبادت میکنم چرا درد میاد؟ درد میاد به یه که شما در توهم هستین، نه در خدای اصلی، در طلسم هستین. دوباره افتادی در طلسم، داری خدا رو جستجو میکنی. خدا در درون توست یا خودت در درون خودتی؟ انبساط تو بهشته. بهشت نمیتونه هدف باشه برای تو که امتداد خدا هستی. ای من دارم تکرار میکنم ولی بازم فهمیده نمیشه، برای اینکه شما میخواییم بفهمید. این فهمیدن نیست، این خارج شدن از فهمیدنه. مردم میخوان بفهمن، فکر میکنن همه چیو میشه فهمید. با پس برای چی میگه منبسط بشو؟ منبسط بشو یعنی از جنس زندگی بشو، از جنس خدا بشو، که ما نمیشیم. ما هر لحظه با جستجوی خودمون در چیزها تبدیل به جسم میشیم، منقبض میشیم. پس بنابراین یک من ذهنی میسازیم به جای انبساط و تبدیل شدن به خود اصلیمون. توجه میکنین؟ میفتیم تو طلسم. راز زندگی همینه، بسیارم ساده است. ای مولانا تکرار میکنه، چپی خونه باش، به خودت توجه کن. بخوای دیگران رو حبر و سنی کنی جسم میشی. دیگران نصیحت نکن، به خودت توجه کن، به خودت توجه کن. ولی ما نمیشنویم. بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام، بفرمایید.
سلام استاد، خدا بفرد.
خواهش میکنم.
کوثر هستم از تهران.
خانم کوثر بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد یه متن نوشتم با اجازت خونم. الو.
بله بله بفرمایید. بله گوش میدیم.
سوخت یکی جهان به غم، آتش غم پدید نی، صورت این طلسم را هیچ کسی بدید نی. تمام انسان ها روی کره زمین در غم از دست دادن همانیدگی ها می سوزند و پیوست ناله و شکایت می کنند، ولی دریغ از این که بدانند که چه کسی این آتش غم را بر می فروزد و فکر می کنند که از نبود آن همانیدگی ها در غم و اندوه هستند، در حالی که این پروسه غم و جدا شدن از همانیدگی ها یا غم آسیب وارد شدن به ناموس من ذهنی و پندار کمال آن، همگی آتش غم جدایی ما از اصلمان است و ما فراق از وجود حقیقی من را با غم به یاد می آوریم. دلیل این غم و خماری از جدایی چیزهایی که ذهن ما نشان می دهد نیست، غم جدایی از اصلمان است. و اگر ما فکر کنیم به خاطر از دست دادن چیزهای ذهنی غمگین هستیم، عین طلسم است. ما به عنوان امتداد خدا و یک جنس فناناپذیر چگونه می توانیم غمگین باشیم به خاطر یک چیز فناپذیر، در حالی که ما در برگیرنده آنها هستیم؟
آفرین.
چون یه غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. استغفار کن از این که با ندیدن خدا اتفاقات را سبب خوشحالی و ناراحتی خودت کردی و بازیچه دست آنها شدی. استغفار کن از این که پشت پرده حوادث را که زندگی بود و میخواست درونیات تو را به تو نشان دهد تا تو را دوباره پادشاه وجود خودت کند و به تو خوبی کند ندیدی. استغفار کن از این که انسانها را دلیل به وجود آمدن مشکلات خودت دیدی، در حالی که دشمن من در حقیقت بهترین دوست من است. استغفار کن از این که با آدم ها همانیده شدی و آنها را کنترل کردی. استغفار کن از این که خودت اشتباه کردی و بعد ناله و شکایت کردی، یعنی دیگر این کار را نکن. استغفار کن از این که از دیگران رنجیدی و بر بدی های آنها رحمت نکردی، چون بدی آنها نبود بلکه درونیات خودت بود، ولی این برای من ذهنی واضح نیست. بر بدی های بدان رحمت کنید، بر منی و خیشبینی کم تنید. استغفار کن از اینکه با غرق شدن در هوشیاری جسمی که صورت این طلسم است خودت را طلسم کردی، به این صورت که رضا و تسلیم نداشتی، یاد نگرفتی و خود را تغییر ندادی، مقاومت کردی و چیزهایی که ذهنت نشان داد خوشی زودگذر و کاذب گرفتی و این طلسم را هر لحظه سخت و محکمتر کردی تا به دردهای بزرگتر تبدیل شد. گر ندانی ره هر آنچه خر بخواست، عکس آن کن خود بود آن راه راست. در حالی که اگر مخالف خواسته من ذهنیت عمل می کردی، این طلسم می شکست و به گنج درونت که تمام چیزهایی که برایت با ارزش و خوشحال کننده جلوه می کنند ولی دست دوم هستند و نور و روشنایی خودشان را از آن گنج درونی که آن فضای بیکران با پتانسیل های بالا و گوناگون از آری گرفتند دست می یافتی. پس اگر تو خودت را هر لحظه طلسم کردی، الان هم خودت می توانی هر لحظه خودت را از طلسم آزاد کنی. طهران بیتی بیان پاکی است، گنج نور است، ار طلسمش خاکی است. چون تو قوه اختیار و انتخاب داری و قدرت این را داری تا این رشته ها را از هم بگسلانی که او در حقیقت مهربان و آمارزنده و شکست ناپذیر است. فقط هرچه ذهنت میگوید که همان صدای دیوست را رد کن و آن را باور نکن و با خواندن ابیات این طلسم را بشکن. ذکر حق کن، بانگ قولان را بسوز، چشم نرگس را از این کرکس بدوز. گر نخواهد دید حق را گو برو، این چنین چشم شقی گو کور شو. به شدت این چشم من ذهنی و باورها، ماجراها و حرفهای آن را کور کن تا چشم دل تو باز شود، که خدا فقط از چشم دل تو، یعنی زمانی که درد هوشیارانه می کشی و پرهیز می کنی از آوردن چیزی به مرکزت، به دل و مرکزتو نگاه می کند و با آزاد کردن هوشیاری به تل افتاده در اجسام و افکار و دردهای ناشی از آن، آن را به دریای نور مبدل می سازد. دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. اگر در دل تو ذره همانیدگی باشد، چشم دل تو کور می شود و خداوند نمی تواند آن بنگرد تا آن را به دریای نور، خرد و هوشیاری تبدیل کند. آیا رواست که نظرگاه خداوند را با آوردن چیزهای بی ارزش و گذرا که نورشان را از خداییت تو آریه گرفتن پور کنی؟ نه، اصلا روا نیست. آیا رواست که خودت را در چیزهایی که ذهن نشان می دهد، یعنی هر چیزی که توسط پنج حس بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و لامسه حس می کنی، به جای اینکه ناظر و شاهد آنها باشی، خودت را از آنها جدا کنی، گم کنی؟ نه، روا نیست. زمانی که خداوند به دل خالی از همانیدگی تو بنگرد، دل تو شروع می کند به بازگشت به سوی او که خودش است. آب ما محبوس گل مانده است هین، بحر رحمت جذب کن ما رازتین. بحر می گوید من تو را در خود کشم، بیش می لافی که من آب خشم. بحر می گوید بله، من هم می خواهم آب هوشیاری تو را که در گل همانیدگی ها گیر کرده به خودم جذب کنم تا به دریای رحمت و بخشش من بپیوندی، ولی تو می لافی که حالت خوب است. کجای حال تو با همانیدگی ها خوب است؟ وقتی همانیدگی داری دوچار واکنش های هیجانی می شوی، چون چیزهایی که ذهن نشان می دهد پیوسته در حال تغییرند. یک روز با آنها شاد می شوی، روز دیگر غمگین می شوی، عصبی و پرخاشگر می شوی به خاطر آنها. در گذشته و آینده گیر می افتی، دوچار استرس و اضطراب می شوی و برای فرار از بیقراری و ناآرامی خودت مدام باید خودت را مشغول چیزی نگه داری که متوجه نشوی چقدر حالت بد است، و فقط با یاد خدا و خالی کردن دل از چیزهای بیرونی دلها آرام میگیرند. پس لاف نزن که حالت خوب است و اینکه تو خودت را از عمل به این آموزش و تکرار ابیات محروم کنی و پرهیز نکنی، همان لاف زدن است. ای دل، آمنظور حق آنگه شوی که چو جزوی سوی کل خود روی. تموم شد استاد.
خیلی خیلی خوب خانم کوثر، آفرین. برنامه رو گوش کردی؟ برنامه رو، همه برنامه رو شما میبینین نه؟
بله حتما.
بله آفرین، معلومه دیگه. بله خوب یاد گرفتیم و خوبم بیان کردیم.
واقعا خیلی تشکر میکنم، هرچقدر تشکر کنیم که اصلا قابل بیان نیستش، ولی حالا بیا از ما بپذیرید.
خیلی ممنون، عالی عالی، آفرین. خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدارشون.
بله بله، نکات بسیار بسیار جالب. دل نظرگاه خدا وانگاه کور، یعنی مولانا از شما میپرسه دل ما، مرکز ما باید از جنس او بشه، با فضاگشایی چه کور نباشه. اگر شما یه چیزی رو در مرکزتون بذارین، خداوند نمیتونه به دل شما نگاه کنه. اگر نگاه نکنه، یه جسم در مرکزتون خواهد بود که میفتین در همون طلسم، بر حسب چیزا میبینید. دل نظرگاه خدا وانگاه کور، داره سوال میکنه. یعنی میگه که به دلش میگه ای دلا منظور حق آنگه شوی چو جزوی سوی کل خود روی. برای اینکه جزو بشیم سوی کل بریم باید از جنس او بشیم. فقط فضاگشایی و تسلیم ما رو از جنس او میکنه با عوض کردن مرکزمون از جسم به خلا، خلا به عدم. درسته؟ مهم، بسیار مهم. می رود بیچون نهان در شکل چون. اینا رو یاد بگیرید. سه تا چیز: دل نظرگاه خدا، وانگاه کور. از خودتون بپرسید. اینا در اواخر مثنوی اسمال چهارم مثنوی 10:59، دل نظرگاه خدا وانگاه کور، داره نتیجه گیری میکنه از داستان دقوقی. دل نظرگاه خدا، همه بیتو نمیخونم برای اینکه یادتون، همه نصفه رو یاد بگیرید شما. دل نظرگاه خدا وانگاه کور، مثل جزء به سوی کل خود بری. باید جزء او بشی، باید از جنس او بشی، به سوی او بری. این فقط موقعی است که در درونتون فضا رو باز کنید، او به مرکزتون نگاه کنه. دل نظرگاه خدا وانگاه کور، اگه او نگاه کنه، در این صورت شما به صورت بیچون نهان در شکل چون میریم به سوی او. هیچ راه دیگه وجود نداره. تمام راه هایی که مردم میرن غلطه، زحمت میکشن ولی نتیجه نمیگیرن. همین سه تا چیز رو شما یاد بگیریم، ببینید چی میگه. من باید مثل جزء به سوی کل خود برم، باید یه کاری کنم خداوند به دل من نگاه کنه. برای این کار نباید دل من جسم باشه. من باید به صورت بیچون به سوی او برم. بیچون یعنی به صورت هوشیاری بی کیفیت، نه هوشیاری جسمی، نه اون هوشیاری که بر حسب نگاه کردن از طریق عینک های همانیدگی به شما دست میده، نه هوشیاری جسمی، هوشیاری نظر. هوشیاری نظر. بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام. بله ممنونم. فرمودین اسمتون چیه؟
الو.
بله بله.
منیژه
هم
آقا از
غزنین. آقا خانم، منیژه خانم از غزنین، بفرمایید، خواهش میکنم.
خوب هستید آقا؟ من فقط بابت تشکر زنگ زدم بهتون. چیز زیادی برات نیستم خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
چندین سال هم هست که شاگرد شما هستیم آقا، ولی از اون تنبلاش. خوب هستیم، ممنونم از زحماتتون. خیلی تشکر میکنم حاج آقا.
خواهش میکنم، لطف دارین شما. ممنونم که برنامه رو میبینید. بله
بله، مرتب میبینم آقا، مرتب از دوستدارای این برنامه هم. 12 ساله میبینم آقای شهبازی.
خیلی
شما هم علاقه من شدن.
خب آفرین. بله. آفرین.
بسیار. بله. خیلی مشکلاتم آقا حل شده با این دیدن برنامه و تکرارش. آره همش یعنی کار ما این آقا که برنامه گنج حضور رو ببینیم.
آفرین. آفرین.
بعضی هم شاکی میشن. آره. بعضی هم که شاکی میشن از اعضای خانواده، ولی یه ما میگیم باشه حالا که شما جمع نشستید. من مثلا میگم بفرمایید این کنترل، ما میریم اون طرف، شما هر چرا میخواید ببینید. در برنامه این استاد فرمودن که مرتب این تلویزیون رو در اختیار نگیرید، بذارید بقیه هم استفاده.
بله
بله، اینجوری.
ممنونم منیژه خانم، خواهش میکنم. پس با اتون خدا حافظی میکنم. بله، این توجه کنید به همینطور گفتارهای خودتون، نه که بخوام ایراد بگیرم. وقتی شما میگین من به این برنامه گوش میکنم مشکلاتم حل بشه، دوباره دارین به امتداد خداوند هدف تعیین میکنید و وارد تلس میشین. ممکنه مشکلاتتون حل بشه، ولی شما باید بدونید به این برنامه گوش میکنیم برای اینکه تبدیل بشید. تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور. باید یه کاری کنید که یعنی بدونی که دنبال چی میگردین. شما دنبال انبساط میگردین، دنبال این هستین که شما به او تبدیل بشید. از بس ما کار کردیم نتیجه نگرفتیم، چون بر حسب تلسم عمل کردیم، هدف برای هوشیاری تعیین کردیم. توجه میکنین خدا در این جهان هدفی نداره، هدفش این نیست که مثلا شما پولدار بشید، شما به مقامی برسید. همچون هدفی ما هم به عنوان امتداد او نداریم، هدف نداریم، منظور داریم و منظور هر لحظه در حال اجراست. تمام دردهایی که ما میکشیم برای این است که ما به منظور توجه نمی کنیم، به هدف توجه می کنیم. هدفهای مادی شما به جای خود، شما به اونا خواهین رسید، ولی اینها منظور خداوند نبوده، منظور شما به عنوان امتداد خداوند نیست. دوباره برمیگردم به صحبتی که ایشون میکنن، میگم ایراد نمیگیرم، فقط دارم به شما توجه میدم. شما ممکنه به این برنامه گوش بدین برای اینکه بیزنستون رونق پیدا کنه، برای اینکه روابطتون با همسرتون درست بشه، برای اینکه با بچه هاتون درست رفتار کنید. اینا هدفهای خوبی هند، ولی نمیتونن هدف امتداد خداوند باشند. اینها نتایج فرعی هند. شما به او تبدیل بشین، همه اینا درست میشه. توجه میکنین؟ اگه فضا رو باز کنین، همه چی حل میشه، سر جای خودش میفته. بله، اگه فهمیده بشه به شرط اینجه. ولی بیشتر مردم میگن به این برنامه گوش بدیم، مثلا روابطمون با همسرمون خوب بشه، گرمای عشق، اینا همه خوب، اینا نتایج فرعی هن. اصل تبدیله. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد حسین هستم از لاریجان جاده حراز.
آقای حسین آقا بفرمایید. بله
استاد، من یکی دو سالی میشه برنامه‌تون رو نگاه میکنم، خیلی استفاده میکنم. من یه 20 سالی درگیر مواد مخدر و مشروب اینا بودم، الان 20 سال است که خدا کمکم کرده، ترک کردم، زندگی عوض شده. صحبت‌های شما رو که گوش میکنم خیلی لذت میبرم، واقعا خیلی زحمت بکشید، خیلی روشنگری میکنید. این یه برنامه اینه که اصلا زندگی آدم ها رو تغییر
میده
و من ممنونم ازتون، سپاسگزارم استاد.
خواهش میکنم، ممنون از شما. چیزی میخوایم بگیم، پیغامی چی؟ مطلبی؟
بالا پیغامم اینه که من خودم آدم عادی هستم. آدم های عادی باید به آدم هایی که یه چیزی رو یاد گرفتن، یه برنامه معنوی رو دارن اجرا میکنن تو زندگیشون، اینو باید الگو برداری کنن. من نمیتونم یه شبه مثلا قدیسم یا یه شبه آدم معنوی شم، اما همین که تمرین کنم، تکرار کنم حرفای آدم هایی که زودتر از من یه راه معنوی رو رفتن، میتونم پشتکار داشته باشم و موفق شم.
بله،
من شما هم سپاسگزارم که استاد وقت میذارید، زندگیتون رو وقت به خدمت کردید. من خدمت رو تو انجمنهای 12 قدمی دیدم، اما این چیزی که شما آموزش میدین خیلی بیشتر و پربارتر از چیزهای دیگه.
آفرین، خواهش
میکنم. ممنونم، انشالله که خدا بهتون طول عمر با عزت بده استاد.
خواهش میکنم، از شما ممنونم. پس با تون خداحافظی میکنم. عالی،
خداحافظ. خدا نگهدارتون.
بله، شما میدونید الان دیگه هر درمانی که ذهن به شما میده برای شفا دادن به دردهاتون، درمان ژاژ. ما به راحتی میتونیم به درد بیفتیم، ولی درد رو نمیتونیم از خودمون جدا کنیم مگر فضا رو باز کنیم، زندگی یا خداوند به شما کمک کنه. این هم جزو اون تلسمه. اصلا اگر جوان هستید اینو بدونید که درمان از ذهن نمیاد، درمان از چیزهای این جهانی نمیاد. اگر اینا بیان مرکزتون، به شما درد خواهند داد، چون اینا به جای خداوند میشینن، به جای زندگی میشینن. مرکز شما نمیتونه جسم باشه. مرکز شما میتونه تا 10-12 سالگی جسم باشه، از اون به بعد نمیتونه جسم باشه. شما هر سنی دارین بالاتر از 10-12 سال میدونین از اون به بعد دردهاتون شروع شده. دردها به این دلیل شروع شده که مرکزتون رو خالی نکردین شما اون موقع و رفته رفته هم انباشته تر کردین. پس هر موقع ما در مرکزمون یه جسم میاریم به جای زندگی خداوند، چون به صورت عدم یا خلا میاد، درد شروع میشه و درد شما نمیتونه از بین ببرید. فقط باید فضاگشایی کنید زندگی شفا بده به شما. دو جور شفا داریم، یکی ذهنشون میده که مردم دنبالو میرن. آخه مواد مخدر، یک سیگار، نمیدونم دود خاصی، مشروب الکلی میتونه درمان درد شما باشه. شما کمی نیست بشینید با خودتون هضم کنید، تأمل کنید چطور ممکنه که این درد رو از بین ببره. خوب گوش کنید، شفا از اون ور میاد. حتی این قرصهایی که ما حالا شما به دکتر میرین، دکتر سر جای خودش بله میدونیم، ولی قرص هم موقتیه، نسخه دکتر هم موقتیه، درمان نمی کنه. یعنی خیلی ساده از قضیه. هر موقع یه درد میاد یه معنی داره، شما داری اشتباه میکنی، حواست به خودت باشه، اشتباه پیدا کن. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه توی موجبی بیرون شود. یعنی خیلی باید زحمت بکشی این تکبر و این پندار کمال و این ناموس و این چی شما میگی میدونم و هر کاری مردم میکنن به شما بر میخوره و درد میاد، اینا از دلت بیرون بشه. باید فضا رو باز کنی، هیچ چاره‌ای نداری. یعنی این سیستم طوری طرح شده که شما فضا رو باز کنید به او تبدیل بشید، وگرنه درد از بین نمیره. درد با درمان‌های جاج از بین نمیره. با حرف زدن و بشیم باست صحبت کنم و مقایسه کن خودتو با دیگران و وضعت از همه بهتره و تو اینا داری اونو نداری و یه چند لحظه خوشحال میشی و درد از بین نمیره، ناخوشی از بین نمیره، ناخوشبختی از بین نمیره. اصلا خوشبختی که شما دنبالش هستین یعنی انبساط شما. همین، اینقدر ساده از قضیه. منتها ما در اجسام دنبالش میگردیم، در هدفهای مادی دنبالش میگردیم، در انباشتگی. این طرز تفکر درست نیست. خواهش میکنم خوب مولانا رو بخونید متوجه بشید. بله بفرمایید. سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی من یه تجربه‌ای داشتم میخواستم خدمتتون عرض کنم.
شما اسمتون و از کجا زنگ میزنید؟
من نیره هستم، از تهران تماس میگیرم خدمتتون. آقای شهبازی
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی من اولا که از شما خیلی خیلی ممنونم بابت اینکه این همه با دل باز زحمت میکشین و همه اون چیزایی که میدونین رو در اختیار ما قرار میدین. بعد من همیشه میگم که واقعا جناب مولانا چقدر نسبت به قرآن تسلط داشتن و چقدر مفاهیم عمیقی رو از قرآن درک کردن و ایشون که جای خود، و شما چقدر خوب فهمیدین که مولانا چی میخواد بگه. واقعا آقای شهبازی ماشاءالله به وجودتون، اینقدر شما خوب درک کردین، هیچ کس نمیتونه اینقدر خوب بفهمه. خدا رو شکر ما در این زمان زندگی میکنیم و میتونیم از این بیانات شما و آموزش های مولانا استفاده کنیم. جناب آقای شهبازی
خواهش میکنم، اختیار داریم بفرمایید.
بنده باش. آقای شهبازی شما فرمودین که وقتی که یه مثلا هیجانات من ذهنی رو شما میبینین باهاش درگیر نشین. من تو هم دیروز هم امروز این رو کاملا درکش کردم. وقتی که استرس اومد سراغم، مثلا توی همون چیزایی که حالا تو چیزای روزمره که اتفاق میفته، بالا پایینای زندگی، وقتی که یه لحظه نگاهش کردم فقط دیدم که استرس دیگه، گفتم خب این هیجانات من ذهنیه. من فقط با دید ناظر بهش نگاه کردم، گفتم خب هستی دیگه. بعد چند وقت دیدم اصلا رفت استرسه و بعدم اون مشکلم حل شد. امروزم هم همینطور دوباره دیدم من ذهنی تو دید ناظر واقعا ذوب میشه، توی حضور ذوب میشه و این خیلی برای من تو تجربه شگفت انگیزی بود جناب شهبازی، که چجوری مثلا توی دید حضور همه اون هیجانات محو میشن وقتی نگاهشون میکنی، و اینکه شما همیشه میفهمین که با من ذهنی درگیر نشین، قوی ترش میکنین، و واقعا من این توی این مدت این برام کاملا باز شد. خیلی جالب بود که چجوریه که با دید ناظر، با حضور ناظر، مدام قشنگ میتونه همه اون هیجاناتش رو ببینه، بپذیرتش، و کم کم اونا خودشون انگار که محو میشن. این برای من خیلی جالب بود آی شهبازی.
آفرین آفرین، ممنونم
آی شهبازی. من خیلی دوست دارم که صدای گرم شما رو بشنوم، و واقعا دوست دارم که اعتراش حضور شما رو من داشته باشم. امیدوارم یه روزی منم اینجوری به عشق بنده بشم عین شما.
اختیار داریم، من کاری نیستم، شما خیلی بهتر از من هستین. نه شما همین تجربه درست خانم، ما در ذات ما مثل آب هستیم. آب رو شما ملاحظه کنید، میاد با سنگ برخورد میکنه، سنگ رو در بر میگیره، از پهلوش رد میشه، از بالاش رد میشه، وای نمیسته اونجا، راهش رو پیدا میکنه. پد در دراز مدت یا سنگ رو از میان بر میداره، از جلوی پاش بر میداره، یا نفوذ میکنه، سوراخ میکنه، میره. آب اونطوریه، شما مثل آب هستید.
بله.
زندگی همیشه جلوی ما سنگ میاندازه تا ما ایرادامون رو ببینیم. توجه میکنین؟ پس ما نباید وایسیم. بله. ما وقتی یک استرس میاد، خشم میاد، شما یه سوال میکنید، خداوند چه عیبی رو در من به من میخواد نشون بده؟ این سوال، نه اینکه این آدم بده، فلان فلان شده، داره مسئله ایجاد میکنه. نه، غم به امر خالق آمد کار کن. توجه میکنین؟ چون که غم بینی تو استغفار کن. غم به امر خالق آمد کار کن. هی تکرار کنیم این بیتو. وقتی تو غم رو میبینی، استرس رو میبینی، کینه رو میبینی، رنجش رو میبینی، تو استغفار کن، استغفار کن، توبه کن، معذرت بخواه از چی؟ از خداوند. اصلا معذرت بخواه، اینطوری ساده بگیم. تو نگو این آدم باعث شده، بگو این غم، این وضعیت به وسیله خالق آمده، من باید کار کنم. کار روی چی بکنم؟ کار روی این آدم؟ نه، این آدم و این رویداد و زندگی به وجود آورده، منو امتحان میکنه، میخواد من چیزی یاد بگیرم. اون چیز چیه من باید یاد بگیرم؟ و من کدوم عیبمو میبینم؟ کار کن، یعنی رو خودت کار کن، نه اینکه روی این آدم کار کن. درسته؟
بله.
ممنونم. شما هم یه تجربه کردین دیگه، شما مثل آب در بر گرفتین، راه حل از زندگی اومد. همیشه همین کارو بکن، هر وضعیتی میاد مثل آب در آغوش بگیر، راه حل از زندگی خودشو به شما نشون میده. خداوند میگه چیکار کنم.
من واقعا بله بفهم.
نه خواهش میکنم، بفرمایید. من تمام شد، صحبتم تمام شد.
بله آقای شهبازی، من واقعا از شما ممنونم که
الو،
واقعا چقدر زحمت کشیدین شما، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، لطف دارین.
واقعا این همه اپلیکیشن های مختلف، حالا خود تلویزیون، این همه کار، این همه یاران عشقی شما، این همه زحمت، واقعا امیدوارم که من بتونم قدردان زحمات شما باشم. قطعا سعی میکنم بیشتر آن جبران را رعایت کنم و بیشتر رو خودم کار کنم. چقدر من خوشحالم امشب که صدای شما رو شنیدم، چقدر من خوشبختم، خدا رو شکر.
ممنونم، لطف دارین. پس با اتون خداحافظی میکنم.
بنده باشین، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
بله، آن لجاج کفر قانون کپیست، وان سپاس و شکر منهاج نبی است. هر کسی که از این برنامه و از این مولانا، از این دانشی که زحمت کشیدیم به شما ارائه کردیم استفاده میکنه، آن سپاس و شکر. بله، این راه روشن پیغمبرانه و آن لجاج کفر، اصرار کردن به کفر و پوشوندن خداوند در درون با همانیدگی ها، ستیزه، دعوا، جنگ، آن لجاج کفر قانون کپی است. راه و رسم زندگی بوزین است. تو چرا خود برافروز؟ تو یکی نه ای هزاری، تو چرا خود برافروز؟ ما چراغ هستیم، قاضی نیستیم. توجه میکنین؟ چراغ هستیم، روشن میکنیم. بله، مردم ممکنه ایراد بگیرن. این همی گوید که او زال دست گم، بی خبر از حال او و از امر قم. یه امری هست، فرمانی هست، قم یعنی برخیز، از قرآن اومده، از فرمانهای ایزدی است. بلند شو و هشدار بده. به چی هشدار بده؟ به خودت. تو که پیغمبر نیستی. بلند شو، هشدار بده به خودت. چه کار غلطی میکنی با ذهنت؟ بلند شو. هی میگه بلند شو، بلند شو. بیخبر از حال او و از امر قم. دیگران چی میگن؟ دیگران میگن این یعنی این و آن میگن. این همی گوید چه او زال دست و گم. او گمراهه، گم شده در فکرهاش، بلد نیست زندگیشو. ولی شما فضا رو باز میکنیم، به زندگی تبدیل میشین. اون آدم بیخبره. بیخبر از چی؟ از حال شما، که حالتون خوبه، به شادی زندگی ارتعاش میکنین. و از امر قم، اون خبر نداره که فرمان ایزدی این است که بلند شو، برخیز از این قبر، قبر ذهن، و هشدار بده به خودت. هشدار به خود، به هشدار به دیگران هم هست. ما خودمان رو درست میکنیم، دیگران نگاه میکنند، هم تحسین میکنند، هم یاد میگیرند. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
خوب هستید آقای شهبازی؟ سرور هستم از شیراز، مزاحمتون میشم.
بله خانم سرور، بفرمایید، خواهش میکنم.
قربونتون برم آقای شهبازی. ببخشید، میخواستم یک غزل از حافظ براتون بخونم، اگه اشکال نداره.
اختیار دارین. بفرمایید. اشکالی نداره، چه اشکالی داره، عالیه.
قربونتون برم. ما آزموده این در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این بخت رخت خیش. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. که دل تو شاد باش که آن یار تند خو، بسیار تند روی نشیند به بخت خیش. خواهی که سخت و سوز جهان بر تو بگذرد، بگذر به عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو سوز اندرون، آتش در افکنم به همه رخت و پخت خیش. ای حافظ ار مراد میسر شد این مدام، جمشید نیستید نماندی ستخت خیش. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم اون بیت ها یه بار دیگه بخونید. خواهی که سخت و سست و خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد.
بله، خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. بکنم مکبرت باید باشه آقای شهبازی، من اشتباه خوندم.
بله با کسره بخونید بهتر نیست. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد.
آها، بله چشم. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر به عهد سست و سخنهای سخت خیش.
آفرین. عهد سست ما همینه، عهد سست الست ما. ما بیوفایی کردیم و سخنهای جاج میگیم، سخنهای جاج ذهن، در حالی که ما جفا میکنیم و بیوفایی میکنیم به زندگی، میگیم از از جنس تو نیستم من. هر لحظه زندگی ما را امتحان میکنه، ولی ما یه جسمی را میاریم مرکزمون، جفا میکنیم به جای وفا و میگیم از جنس تو نیستم، درسته؟ در نتیجه میفتیم به جاش. بگذار یه بار دیگه بخونید بیتو.
چشم، خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش.
آفرین. بگذر ز عهد سست و که عهد همون عهد الست ما سست کردیم نیه، و سخنهای سخت میگیم. سخنهای سخت همین انجماد ذهنه که من میخوام بگم که هرچی من میگم همینه، غیر از این نمیشه. سخنهای سخت من ذهنی که این همه سفت میشه، منقبض میشه، سفت میشه، سخت میگیره و دائما غصه میخوره و تمام چهار بعدشو از جمله بدنشو از بین میبره. بله.
اتفاقا آقای شهبازی بفخشی، من یه تجربه ای هم داشتم، دقیقا من همین کارو به خودم کردم، ولی پیامم تو واتساپ برای شما فرستادم و واقعا دیدم که این رنج معقولی که خداوند میگفت اگر تو اینو توجه نکنی رنج معقولت شود محسوس و فاش تا نگیری این اشارت را تو
فکرش.
یعنی همش به ذهن کار کردم، همش به این سبب سازی به فکر پشت بکرد دنیایی به این زیبایی رو من اونقدر برای خودم سخت کردم، حتما به ذهن یک کارایی انجام بدم و بعد دیدم واقعا خداوند دیگه بزرگی براش نگذاشتم تا این که مثلا به من گفت اشتباه کردی.
آفرین آفرین. جمله سبب سازی نکن خانم، سبب سازی ذهنی. اون بیتو بخونی، جمله قرآن هست.
بله، جمله قرآن هست. در قطع سبب از درویش و حالا
خب دیگه همه قرآن برای این اومده که شما سبب سازی ذهن رو بذاری کنار، به صنع خداوند در این لحظه به اصطلاح پی ببری و تم بدی. خلاقیت در هر لحظه، خداوند هر لحظه در کار جدید هست. شما با سبب سازی افکار پوسیده رو سبب قرار میدی، میفتی به ژاژ ذهن و در ژاژ ذهن همون بیت حافظ میگه ما ژاژ ذهن یعنی حرفهای بیهوده منو که هیچ اثر سازندهی در بیرون نداره تازه به سختی ابراز میکنیم، میخواییم اجرا کنیم.
دهلو.
چه بیتی دهلو. از حافظ خوندین، چه دهلو. غزلی خوندین خانم. آفرین ماشالله.
قربونتون برم آقای شهبازی، دست شما رو میبوسم. واقعا آقای شهبازی شکر وجود شما، من قبل فکر میکردم دارم درست کار میکنم، ولی شما همیشه تو همه برنامهات، یعنی همیشه به هر زبانی به من گفتید مواظب باش این اشارت های زندگی رو داری غلط کار میکنی، ولی واقعا من کر بودم، من واقعا اقرار میکنم اشتباه کار کردم.
آفرین.
ولی خیلی خوشحالم که در این کشتی هستم با شما، چون که با شیخی تو دور از کشتی روز و شب سیار رو در کشتی.
آفرین.
خدا شکر میکنم که دست من تو دست شما و مولانا
دست شما. بله تو دست مولانا هست، من البته کاری نیستم، لطف دارین شما. بله ممنونم،
خیلی هست دادم ببخشید.
آنی بود،
دست شما رو میگذارم.
خواهش میکنم، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
قربونتون برم، خدا نگهدارتون، خداحافظ.
یکی از جنبه های این تلسمی که گفتیم اینه که ما در ذهن مشغول جاج هستیم، سخنان بیهوده هستیم، تازه زورم داریم که حتما این سخنهای بیهوده و جاج من که هیچ اثری از صنع خداوند درش نیست، هیچ راه حلی درش نیست، شما باید اجرا کنید. توجه میکنید سفتی ما، انقباض ما را سفت میکنه. همینی که هست هیچ، ما میگیم باید همین را اجرا کنید. این جاج من حرف خداوند نیست، خداوند در هر لحظه کار جدیدی است. پهلوان کسی است که فوراً به اشتباهش اقرار کنه که آقا این جاج بود من گفتم. در زمینم بگم هر کسی ولو اینکه خیلی هوشیارم باشه ممکنه دوچار ژاژ بشه. و پهلوان کسی است که بگه آقا من حرف بیخود زدم، بیهوده گفتم، این ژاژ بود و حالا درستش اینه. اقرار کنه، اقرار ما رو پهلوان میکنه. در نگاه من ذهنی هر کسی به اشتباه اقرار کنه آدم ضعیفیه، یعنی من اشتباه کردم. اشتباه جزء ذات ماست، در جهان بیرون باید اشتباه کنیم و یعنی یاد نمیگیریم. مردم چرا اشتباهاتشون رو نمیبخشند؟ فکر میکنن که نباید میکردند. شما باید اشتباه میکردید، با اون سطح هوشیاری این کار رو اونطوری انجام میدن که غلط بوده. در واقع راه های غلط هم راهه، ولی راه اشتباهه و به تدریج ما درست میکنیم. قسمتی از این تلسمی که ما صحبت میکنیم اشتباهات گذشته مردم. آقا مردم خودشون رو نمیبخشن. خوب این مطلب ساده است، شما میتونید بفهمید و بعد از اینکه فهمیدید هی تکرار کنید که درک بشه بره تو جانتون. با اون سطح هوشیاری که ما 2 سال پیش داشتیم غیر از اون کاری نمیتونستیم بکنیم. باید اشتباه میکردیم، از اشتباهمون یاد میگرفتیم. شما میخواین اشتباه نکنید، با بزرگان نشست و برخاست بکنید، برین حافظ بخونید، سعدی بخونید، مولانا بخونید، زندگی رو یاد بگیرید. مخصوصا جوانها، شما میخواین ازدواج کنید، قبل از ازدواج شما بیاین برنامه مولانا رو گوش بدید و متواضع بشید، بگید ممکنه اشتباه بکنم. این که منقبض بشیم، سفت و سخت بشیم، ژاژمون رو بخوایم در خانواده به همسرمون تحمیل کنیم، این کار نخواهد کرد. و بعد هر اشتباهی آثاری داره، آثارش شما باید بپذیرید. خلاصه باید خودتون رو ببخشید. این مطلب ساده است. هر کسی گوش میکنه میگه به من 5 سال پیش نصف دارایی‌مو، کل دارایی‌مو از دست دادم، اشتباه کردم. بعضیا قمار میکنن، اینو میخرن، اونو میخرن، بلد نیستن، اون تکنیکو بلد نیستن و اموالشون رو میبازن، میفتن به درد شدید، حتی به درجه خودکشی میرسن، چون با پول همانیدند. بعد میگم من چرا این اشتباه کردم. عزیزم، با اون هرس، با ولع، اینکه در مدت کوتاهی میخوای ثروتمند بشی، دروغ هایی که اون توطئه کنندگان اقتصادی برای شما کردن، شما رفتین خب قمار کردین، باختین دیگه. الان یاد گرفتین قمار نمی کنید. خب یاد گرفتین دیگه. شما حالا اومدین چونه میزنین چرا این درس اینقدر برای من تمام شده. درس ها بعضی موقع گران تمام میشه، درس ها گران تمام میشه، مگر شما با انتخاب خودتون با بزرگان مشهور بشین، بعد بیاین بشین از اونا یاد بگیرین. از آدم هایی که بلدن کتاب بخونید، تو کتاب بخونید، کمتر اشتباه میکنید. یعنی میکنیم همه امون. من اینا رو میگم فقط درس، نه اینکه من اشتباه نمیکنم، منم اشتباه میکنم، ولی من میبخشم، یاد میگیرم، خودم ملامت نمیکنم. بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید، خدا قوت.
خواهش میکنم، لطفاً.
عجب افتخاری نصیبمون شد استاد.
اختیار دارین، خواهش میکنم
استاد. من لادنم، این از استان مرکزی پارسال زنگ زدم، پسرم رو دست دادم، شما خیلی کمکم کردید. در وقتی که سالش رد شد دوست داشتم بهتون زنگ بزنم از موفقیتم بگم، ولی خب این من ذهنی میگفت زنگ نزن. بعد دیگه این شب موفق شدم.
خواهش میکنم،
چه عاشقی رو انداختید، واقعا بابای یک ملت، یک جهان شدید. راه وقت زندگی رو شما نشونه ما دارید. اصلا ما نمیدونیم زندگی چیه غیر از ستیزه کردن و پیروز از کار در اومدن.
خواهش میکنم.
از این دیگه استاد شما با قربونتون بشم، شما کاری با ما کردید که ما تو طبیعت هم میری، طبیعت با ما حرف میزنه. من امروز استاد طبیعت بودم، واقعا تو این سن 39 سالی که داشتم اصلا چنین چیزایی نمیفهمیدم. درخت رو میدیدم انگار با هم حرف میزد، میگفت من جریدم. با آب نگاه میکردم احساس میکردم زنده، میفهمیدم باید مثل آب روان باشن، تسلیم باشن. کوه نگاه میکردم میگفتم باید مثل کوه استوار باشم از افتادن همانیدگی هم. دیگه واقعا الان یه سال و دو ماه از این بیمرادی گذشته، عجب بیمرادی شیرینی شد با شما استاد. خوش. اگه شما نبودید یه اتفاقای دیگه میفته.
آفرین
آفرین
بفرمید. بله بله آفرین آفرین آفرین، خیلی تحسین آمیزه این کار شما خانم، این یادگیری شما. البته دوباره یادآوری کنم من استاد نیستم و هرچی یاد میگیرین شما از برکت مولانا یاد میگیرین و تشکر از او بکنید، از بزرگان دیگه ایمون و تشکر از خودتون که واقعا دست به کفران نزدید، قدر آموزش مولانا را دونستید و ازش استفاده کردین. اینم یادآوری کنم خانم که تو خط هستین، ما از جنس خداوندیم، از جنس الست هستیم. توجه کنین هر برنامه رو من با این به اصطلاح مطلب شروع میکنم که ما از جنس او هستیم، از جنس خداوند هستیم. آیه هست که مولانا میگه، اون اسمشو گذاشته الست، اون قسمتو که ما میتونیم روی خودمون قایم بشیم و در واقع میاییم به این جهان که منبسط بشیم، روی خودمان قایم بشیم، لزومی نداره متکی بشیم به این جهان و ما نمیمیریم. این مردن در سن 80-90 سالگی یه توهمه، هر کسی برای مرده گریه میکنه در توهم ذهنه. انسان نمیمیره، بله این جسم متلاشی میشه ولی نمیمیره، چون ما امتداد خداوند هستیم. اگه خداوند میمیره ما میمیریم. پس گریه کردن برای مرده توهمه. حالا ما میتونیم محزون باشیم چند مدتی البته، ولی حق نداریم که به اصطلاح خودمون رو چنان گم کنیم در این کار که خودمون مریض بشیم، از بین بریم به خاطر اینکه وفادار به بچه‌مون بودیم. نه، این در واقع کفرانه، این کفر هستن. شما خوب به قرآن و نمیدونم به مولانا توجه کنید، گریه کردن به مورد کفر و شما موفق شدین گریه نکنین. دیدین که میشه گریه نکرد و البته یه عده‌ای که من ذهنی دارن همانیدند با بچه‌شون، میگن که این بیغیرته، این نمیدونم فلانه، بچهش مرده، چرا اینم نمیمیره، بچهش مرد آدم باید خودش هم بمیره دیگه. نه، بچه یا هر کسی میمیره به حکم قضا میمیره، به حکم زندگی میمیره، همه کارها به وسیله او صورت میگیره. ما اینم ایمان نداریم متاسفانه. اگر بچه شما فوت شد شما بگید خداوند حکمش این بوده دیگه، تام شد رفت. من در این کار نه، مگه من کشتم؟ مگه من میتونستم زنده نگه دارم؟ مگه من کوتاهی کردم؟ نه، من زحمتم رو کشیدم اینطوری شد. مادر و پدر اگه اینجوری فکر کنند بگن آقا این حکم قضا بوده، ما این وسط هیچ کاریم، ما هم بعد از چند سال میمیریم. نمیگم آدم باید بمیره، آدم باید هر در توان داره بذاره و خودشو سلامت نگه داره. اصلا مولانا میگه که هر عضوی، هر ذره از ما خلق شده برای شادی بوده، برای سلامتی بوده. یعنی خداوند میخواد شادی و سلامتی بی‌نهایتش رو در تمام ذرات وجود شما مرتعش کنه. این از کار خداوند. چرا نمیکنه؟ برای اینکه ما نمیذاریم. با همه من ذهنی و اراده من ذهنی، خواهش های من ذهنی، طمع من ذهنی، اشتباه من ذهنی، طلسم من ذهنی، کج دیدن من ذهنی، انقباض او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. با به مختار مطلق اعتراض میکنیم، این غلطه. توجه میکنین؟ تازه یه کسی که میمیره از این تن و اینا آزاد میشه. مگر ما به خداوند اعتقاد نداشته باشیم، ایمان نداشته باشیم، میگه ما هرکی مردید بدبخت شد و رفت؟ نه، ما امتداد او هستیم، ما نمیمیریم، هیچ موقع نمیمیریم. بله ممنونم. این ایشون هم قطع شدن. این صحبت ها رو من میکنم بعضی موقع فرصت پیش میاد و یه عده‌ای در سوگ مرگ یکی دارن سالهاست درد میکشن و این درد ژاژ بیهوده است و جز به این تلسمی است که ما باید بشکنیم و ازش خارج بشیم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت. پوری هستم از تهران، اگر اجازه است متنمو به اشتراک بگذارم.
خانم پوری.
بله
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
مفهوم هست در اندیشه مولانا: ما در جهانی زندگی میکنیم که هر قدمش میتواند دامی باشد. ظاهر صحرا هموار و فراخ مینماید، اما پشت هر قدم کمینی پنهان است. در چنین جهانی به ابزاری نیاز داریم که ما را از این دام ها عبور دهد. این ابزار در اندیشه مولانا حزم نام دارد. حزم هنر زیستن هوشیارانه ایست که ما را از دام من ذهنی و طلسم همانیدگی می رهاند. حزم آن باشد که ظن بد بری تا گریزی یا شوی از بد بری. دفتر سوم، بیت 270. در اینجا ما با یک سوء تفاهم بزرگ روبرو می شویم. با نگاه سطحی گمان می کنیم مولانا ما را به بدبینی به مردم تشویق می کند، اما چنین برداشتی برعکس مقصود مولاناست. جهان در اینجا جهان من ذهنی است، آن دنیای درونی ساخته شده از فکرهای تکراری، خیال پردازی ها، ترس ها و حرص ها. حزم یعنی بدانیم هر قدمی که در این جهان ذهنی برمی داریم ما را به بلایی ناگهانی نزدیک می کند. این بدگمانی نه بدبینی به مردم، که هوشیاری عمیق در برابر دام های درونی و بیرونی است. سطوح مختلف حزم: حزم ذهنی ابتدایی ترین سطح حزم است که ریشه در استدلال و تأمل دارد، که ما را به پرسش از خود وامی دارد. این فکر و عمل من از کجا آمده؟ مرا به کجا می برد؟ آیا این مسیر مرا به رهایی می رساند یا به بند؟ تا از کاری که عواقب ناگوار دارد پرهیز کنیم. مولانا حزم ذهنی را در داستان صوفی و مرد رنجور به ما می آموزد و می گوید صوفی با وجود توانایی سیلی زدن به مرد رنجور از این کار پرهیز می کند، چون می داند که ممکن است مرد رنجور بمیرد و خون او به گردن صوفی بیفتد. آن عصای حزم و استدلال را چون نداریدی می کن پیش با. دفتر سوم، بیت 277. حزم در سطح میانی، توانایی تشخیص نقد از رنگ، یعنی فرق گذاشتن بین حضور حقیقی و خیالات ذهنی. تا ندرد دامنت زان سنگ ها، تا بدانی نقد را از رنگ ها. دفتر سوم، بیت 22-76. اما کسی که حزم ندارد مانند کودکی است که سنگ را زر می پندارد و با آن بازی می کند. سنگ پر کردی تو دامن از جهان، همز سنگ سیم و زر چون کودکان. دفتر سوم، بیت 22-77. حزم یعنی با عقل کل، عقل خداوند یا اولیا، از این خواب بیدار شدند و تشخیص نقد از رنگ. در این سطح حزم به ما می آموزد که در کسب چیزهای دنیایی به اندازه ضرورت از آنها بگیریم، نه بیشتر، چون اگر بیشتر از ضرورت باشد بر ما غالب می شوند و امیر ما می گردند. جز به اندازه ضرورت زین مگیر تا نگردد غالب و بر تو امیر. دفتر سوم، بیت 22-60. حزم در سطح عالی یعنی پناه بردن به کسانی که حزم تو شده اند، یعنی کسانی که خداوند حزم آنها شده است. مولانا در داستان دقوقی به ما می آموزد که حزم عالی رها کردن دم حیله، همان فکر کردن بر حسب من ذهنی و وقف کردن دل با صدق و نیاز و حضور بر خداوندان دل یا انسانهای به حضور رسیده است. در پناه شیر، خداوند یا اولیا روزی و برکت کم نمی آید. با شتاب به سوی مردار همانیدگی ها نرو. روبه ها این دوم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. در پناه شیر کم ناید کباب روبه ها تو سوی جیپه کم شتاب. دفتر سوم ابیات 2241 و 2242. مولانا به ما هشدار می دهد که شیر غذا با حوادث زندگی ما را به بیشه می برد. پیش از آنکه بلا برسد باید مصاحبت با بزرگان را غنیمت بشماریم. هین به جو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. دفتر سوم بیت 22-24. ما باید پیش از آنکه گرفتار بلا شدیم به سراغ کسانی برویم که از جنس زندگی هستند و از آنها بیاموزیم. این حتمی است که ما را از گرفتاری های بزرگ نجات می دهد. در این سطح حتم یعنی تشخیص روز چاره. استاد 5 دقیقه هم تموم شده ولی یه مقدار مونده.
می خواهیم بخونید؟ خیلی بله، پیغامتون خیلی خوبه خانم. بله بخونید بخونید دیگه، حالا بفرمید. بله،
در این ساعت هست یعنی تشخیص روز اشاره، یعنی بدانیم چه زمانی فرصت برای تغییر وجود دارد و چه زمانی از دست رفته است. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افزار زفت. دفتر سوم بیت 2167. اوج حزم. مولانا در غزل 2282 حزم را در بالاترین سطح خود فیضی الهی معرفی می کند که تنها با گرو گذاشتن من ذهنی قابل دریافت است. ای حزم جمله خسروان، از عهد آدم تا کنون بستان گرو از من بجان، که از حزم تو پا کوفته. غزل 2282. در این مرحله به وحدت حقیقت می رسیم و در میابیم که همه ما از یک جنس هستیم. حزم دیگر یک صفت انسانی نیست، بلکه خود خداوند است که حزم انسان می شود. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین. پیغامتون هم لطف کنیم بفرستین. عالی عالی، خداحافظی می کنم با تون. بس
خدا حافظ شما.
بله خواهش می کنم. به این دو قصه ای که اخیراً براتون خوندیم، قصه دقوقی از دفتر سوم و قصه رنجور از دفتر ششم، همین رنجور و یعنی بیمار و صوفی و قاضی، بله لطف کنید این دو قصه رو در این برنامه ها خوب گوش بدید و این دو رو ترکیب کنید، برای خودتون یک انشای بنویسید. خیلی چیزها تو این دوتا قصه هست، از جمله هضم. هضم در داستان دفتر ششم مولانا میگه که سه تا حالت میتونه یه انسان باشه. اول همانیده است و این رنجور یا بیماره و دکتر بهش میگه، طبیب بهش میگه که تو زیر کنترل مرکزت هستی، هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی، برو هر کار دلت میخواد بکن. و میره به یه صوفی که دست روش میشوره و پشت به اصطلاح سرش رو نگاه میکنه، میبینه که این گردنش برای سیلی مناسبه، یه سیلی خوبی بهش میزنه، یعنی درد وارد میکنه. طبیب در واقع میگه که تو زیر کنترل مرکزت هستی و نمیتونی غیر اون عمل کنی الان، مگر درد تو را بیدار کنه. و میره سیلی میزنه، برای همین میگه که مولانا میگه که مردم سیلی بارند، خلق رنجور دق و بیچارند، و از خدا دیو سیلی بارند. از فریب شیطان، از فریب دیو فهمانیدگی سیلی بارند، یعنی به هم یه درد میدیم ما. معنیش این است که ما انسان ها فعلا من ذهنی داریم، مثل عقرب هم دیگه نیش میزنیم، طبیعتمون اینطوری ایجاب میکنه و بیمار اینه. بعد میره به صوفی سیلی میزنه، صوفی هضم داره، عاقبت اندیشه، میگه پس بنابراین مولانا میخواد نشون بده که در تو میتونه هضم وجود داشته باشه. بگه که من اگر این جواب، این دردی که این شخص به من میده الان با همون بدم، یعنی منم بردارم یه مشت بهش بزنم، این درست نیست. این فکر رو شما میتونید بکنید. پس به عنوان رنجور میتونید درد ایجاد کنید و بعدن هضم میتونیم بکنی. اگه کسی به شما درد میده بگین که نه من عوض نمی کنم، من صبر می کنم، میبرم پیش قاضی. قاضی هم خودتون هستید. قاضی موقعی است که فضا باز میشه برای اینکه این رنجور میره، رنجور رو صوفی میبره پیش قاضی. قاضی اون قسمت فضاگوشایی ماست که درست فکر میکنه، درست عمل میکنه. پس در شما قاضی نگاه میکنه بس حزم، حزم صوفی و لاعلاج بودن بیمار که فقط درد باید ایجاد کنه. حالتی که میتونین حزم و استدلال داشته باشید، در دفتر سوم میگه حزم چه بود بدگمانی بر جهان، دم بدم بیند بلای ناگهان. یه حزم چیه؟ حزم اینه که تو شک کنی به این جهان. اگه بر حسب جهان عمل کنی در بلاهای پی در پی خواهی بود. و دوباره توضیح میده که میگه که فرض کن یه مردی رو شیر برداشته میبره به جنگل بخوره، در اون موقع به فکر بیزینسش میفته، به فکر نمیدونم برم اجاره جمع کنم یا اجاره بدم فلان کنم، نه میخواد از دهن شیر بیفته، میخواد بگه شیر قضا ما رو گرفته داره میبره و داره خورد میکنه. شیر قضا یعنی حکم خداوند. تو باید از دهن شیر بیفتی با حزم، با فضاگوشایی، و نترسی که در آینده دچار غم خواهی بود و الان شروع کنی به غم خوردن و از این چیزها. بس این حزم. و قاضی هم میگه که گفت قاضی واجب آیت من رضا، هر قفا و هر جفا کارت قضا. یعنی این حالت شماست، در حالت قاضی میگین که الان این سختی، این درد به من وارد میشه، عرض کردم این میخواد چیزی به من یاد بده، من باید فضا رو باز کنم، رضا داشته باشم. گفت قاضی، میدونی این رنجور میاد یه سیلی هم به قاضی میزنه و قاضی عکس العمل نشون نمیده و میگه من باید رضا داشته باشم. و گفت قاضی واجب آید من رضا، هر قفا و هر جفا، یا هر پسگردنی و هر جفایی که خداوند به ما میکنه در این لحظه، من باید رضا داشته باشم، یاد بگیرم. و اتفاقا عکس العمل صوفی و قاضی بیمار رو آزاد میکنه، بیماری خوب میشه. بخونید خواهش میکنم.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو، سلام استاد، خوبه؟
خوبم. سلام، خواهش میکنم. الو. بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
من بودن اصلا تهران تماس میگیرم.
روی این، روی سپیکر چی نیستین؟ روی آیفون چی نیستین؟
الو الو خوب شد استاد، ببخشید.
بله الان درست شد. بله
خوب، خدا شکر. ببخشید مصنی دفتر چهارم بیت 2478. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یست اون فل ارزل فساد. همطور که حضرت مولانا می فرمایند، ما از درون اون هستش که به بیرون انرژیمون به اصطلاح میده. به خاطر همین اگه ما درون خودمون رو به اصطلاح درست نکنیم، در حقیقت بیرون هم درست نخواهد شد. الو.
بله بله صحبت کنید، صداتون میاد.
بله بله. بعد اینجا الان چون از میدان زمین کردی توی روح، روح الامین ذرات خاک این زمین از عزمی تو پاکوفته. این در حقیقت اینجا حضرت مولانا میفرمایند که وقتی اون روح خداوند به مرکز ما وارد بشه، دیگه زمین ما هم به صلاح متساعد میشه برای مثلا گل و بیوه و اینها. توی سوره مومنون هم اولین آیش خداوند میفرمایند که قد افلح المؤمنون، به درستی که مؤمنان فلوری شدن، رستگار شدن. در حقیقت اون رستگاری همون زمینشون هستش که به صدا میوه‌های خوش میده و به صدا کسای دیگه
قطع شد. بله بفرمایید. سلام، خواهش میکنم. خیلی ممنون. بله بفرمایید.
اعظم هستم، از خوزستان زنگ میزنم.
اعظم خانم، بله.
خوب هستی نوشم؟
خیلی ممنون. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
من 22 سالمه، از خوزستان زنگ میزنم.
بله آفرین آفرین، بفرمایید.
یه تجربه داشتم، خواستم با هاتون اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله،
من قبل اینکه با برنامه شما آشنا بشم خیلی کینه و هم ناراحتی از دست پدر مادرم داشتم که من توی بچگی منو اذیت کردن، والا کتک زدن و اینها. بعد از آشنایی با برنامه شما، یه حدود 2 سالی هست که دیگه با برنامه شما آشنا شدیم، بعد از اون موقع تا حالا من دیگه اون حس ناراحتی و کینه و رنجش رو نسبت به پدر مادرم اصلا ندارم.
آفرین.
بهشون زنگ میزنم.
آفرین آفرین.
یه لحظه کم خود کرد.
نفس عمیق بکشین.
خیلی وقت دارم تماس میگیرم، یه حکه گرفت.
ببخشید. بله.
ممنون از این انرژی خوب شما، واقعا خدا رو شکر که شما هستین، این برنامه هست.
خواهش میکنم.
بعد دیگه من هر روز بهشون زنگ میزنم، یعنی الان مادرم رو خیلی دوست دارم.
آفرین.
قبل از این که با برنامه شما آشنا بشم میگم انقدر کینه و رنجش داشتم نسبت بهش که من چند سالی از که ازدواج کردم دیگه پیششون نبودم. بعد یه وقتا که میومد پیش من، اون دفعه که میومد و سلام احوال پرسی میکرد، منو بغل میکرد، یه حس رنجش و کینه نمیذاشت من محبتش رو ببینم. یه حس خیلی بدی بود اصلا. ولی امسال خدا رو شکر دیگه اون رنجش رو احساس میکنم ندارم. بعد مدتی که دیدمش،
آفرین آفرین،
حس خوبیه.
آفرین.
اونم حس میکنم قبلنم اون محبت داشت ولی من نمیدیدم به خاطر این من ذهنی و دیدگاه بعدش، متاسفانه. بعد یه چیز دیگه هم بود که من بعد اینکه ازدواج کردم، همون موقعی که برام همسرم اومدن خواستگاری من اولش یکمی میگفتم نه پدر مادرم، ولی اصرار میکردن که ما که راضی این فهم باید تا این جب من ذهنی فهم باید بگیم باش حتی پدر مادرت میگن. بعد من اوائلش خیلی اصرار میکردم که نه من قبول نمی کنم. بعد گفتم خدایا من راضیم به رضای تو، اگه این مسئله خوبه، این راهی که تو میخوای جلوی من بذاری خوبه، اگه بعد همی که بده حتی تو بگی. بعد وقتی که اومدیم آزمایش بگیریم برای این که ببینیم جوابش چی میاد، حالا آزمایش خونی که قبل از ازدواج انجام میدم، بعد اون لحظه که رفتن جواب بگیرن من اینقدر استرس داشتم که میگفتم این شاید سبب سازی ذهن بود. البته که فکر میکردم حالا اگه آره که خدا میخواد، اگه نه که خدا میخواد، نمیدونم چی خدا. بعد
الو بله یه کمی قطع شد.
بعد دیگه
بله
صدام قطع شد؟
نه الان خوبه، بفرمایید. بله الان
بعد دیگه جوابش مثبت بود و ما بعد اینکه ازدواج کردیم، بعد به همسرم گفتم من وقتی که میخواستیم بله رو بگم، اولش گفتم خب، اولش که هی میگفتم نه و اینا، بعد دیگه گفتم خدایا حتی تو بخوای. بعد دیدم یکم تعجب کرد، گفت میدونی منم همچین چیزی گفتم. گفتم خدایا این راهی که تو گذاشتی جلوم حتی خودت بخوای، من راضیم به رضای تو. هم یه تجربه بود که خواستم با تو بشترک.
خیلی ممنون. فرمودیم 22 سالتونه، درسته؟ 22 سال؟
23
سال، بله بله. خب بلم تبریک میگم در 23 سالگی به این برنامه گوش میکنید. این برنامه به شما کمک کرده، درسته؟ قطع شدم. بله، این اینجور پیغام ها که از دوستان بین 20 تا 30 میاد خیلی خیلی به اصطلاح راضی کننده و تشویق کننده هست که در این سن به این برنامه گوش میکنند و راهشون رو درست انتخاب میکنند، اشتباه نمیکنند، متواضع میشند، پذیرا میشن، فضاگشا میشند. بله بفرمایید.
درود بر شما جناب شهبازی، خسته نباشین.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش.
فرهنگ هستم از رشت.
بله آقای فرهنگ بفرمایید. خواهش میکنم.
چشم. عرایزم رو با غزل 1649 شروع میکنم. وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم، جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم. آموزه های گنج حضور به حاشیه راندن همانیدگی ها، یعنی ما آنها را داشته باشیم بدون آن که به مرکز ما بیایند و عینک دید ما شوند. هر چیزی که با لذت من ذهنی می سازیم و به خودمان اضافه می کنیم، زندگی آن را خواهد سوزاند. شما به عنوان من ذهنی شاید ندانید که مقاومت و قضاوت می کنید، اما اگر همانیدگی دارید مطمئن باشید این دو خاصیت در شما فعال هستند. پذیرش به معنی موافقت ذهنی با اتفاق نیست، بلکه یعنی باید مقاومت ما نسبت به آن اتفاق صفر شود. هر چیزی که ما بر حسب آن ببینیم تصور می کنیم که زندگی در آن است. اگر شما به خرد فضای گشوده شده توکل نداشته باشید، نمی توانید تبدیل شوید. مشکل ما این است که با عقل من ذهنی که همه چیز را خراب کرده است می خواهیم زندگی من را درست کنیم. ما با مقاومت به جای فضاگشایی امتحانهای خداوند را بی اثر و بی نتیجه می کنیم. من ذهنی بی وفاست، چون دائما حالش تغییر می کند. من ذهنی بر اساس چیزهای بیرونی درست شده است، پس دائما تمرکز و توجه ما را به بیرون جلب می کند. مهمترین اقدام ما برای تغییر تمرکز روی خودمان است. ما یک گذشته زنده در ذهنمان داریم که دائما در سر ما حرف می زند و تمام سعی و تلاشش این است که در آینده به ثمر برسد. اگر من ذهنی را ادامه دهیم، آینده ما هم شبیه گذشته ما خواهد شد. یک دنیا سپاس از وقتی که در اختیارم.
خیلی خیلی زیبا، آفرین آفرین. خواهش میکنم مطلبتون رو بفرستین از طریق واتساپ. خداحافظی میکنم با تون. بله، این حاشیه راندن همان دیگی ها یعنی در واقع پس گرفتن هویتمون از اونها، به طوری که حال شما دیگه به اون چیزهایی که قبلا به اونها وابسته بود وابستگی نداره. اگر مثلا با تقریبا میشه که همه با پول همانیده هستن، اگر زیاد و کم شدن پول روی حال شما اثر نداره، یعنی شما هویتتون رو از اون بیرون کشیدید. حالا کسی نمیگه پولتون رو زیاد نکنید، بذارین در حاشیه بمونه، پولتون هم زیاد کنید، ولی خواهید دید که هرسی در این کار نیست، طمع زندگی گرفتن از او در این کار نیست. با تغییر پولتون شما تغییر نمی کنید، حال شما تغییر نمی کنه. اینه معنی همانیش و واهمانش. در مورد خانمی هم که صحبت می کردم 23 سالشون بود و فهمیدن، فرمودن که پدر مادرشون رو بخشیدند. توجه کنید واقعا یکی از جنبه های پهلوانی همینه. شما باید پدر مادرتون رو ببخشید اگر واقعا پیشرفت دارید میکنید. اگر پدر مادرتون نمیتونید ببخشید پس پیشرفت نمیکنید. شما نباید از پدر مادرتون انتقام بگیرید، مسخره کنید، بخندید و از این جور چیزها، یا سعی کنید اونها رو عوض بکنید یا ملامت کنید یا بریم به گذشته. شما نه پدر مادرتون رو میتونید عوض کنید نه باید عوض کنید، بلکه باید با فضاگوشایی همینطور که هستن قبول کنید. و اینم عرض میکنم که پدر مادرهای شما دوچار دوران پیری میشند و همه میشند، حالا یا خوابشون نمیبره، نمیدونم قرص باید بخورن، خلاصه به مسئله هضم و گوارش و خیلی چیزها مبتلا میشن. به هر حال شما اگر نمیرین اونا رو ببینید و کینه دارید و میخواین انتقام بگیرید یا تنفر دارید یا میخواین دوری کنید، حالا پول دارید میگین که من نبینم هم میشه، اونا به من ظلم کردن. توجه میکنیم که هر کسی به اصطلاح مطابق هوشیاری خودش و مهارت خودش و دانش خودش داره بچه بزرگ میکنه. یه مادری هست که فکر میکنه بچهشو کتک بزنه این براش خوبه. خب دیگه شما بزرگ شدین، باید بگیم بدون توهین و خفت، مادر من اینقدر بلد بوده، الان من از مولانا یاد گرفتم بچه‌مو کتک نمیزنم، الان من فهمیدم اون کارا رو نمیکنم. ولی باید بتونیم ببخشید، این امتحان شماست. یعنی اگر نمیتونیم پدر مادرتون رو ببخشید و دوچار اون عوارض میشین، اینا من میگم یکی دو تا هم فرق نیست، من علاجشم در من نیست، با من تماس نگیریم، من وقت ندارم بشینم با شما صحبت کنم، یکی دو نفر نیست که. ما چون بالاخره با عشق بزرگ نمیشیم، نه جامعه عشق داره نه پدر مادرمون، با من ذهنی همش مثل قحطی زده ها درستو بخون، برو خودتو مقایسه کن، بهتر از آب در بیا، به جای برس، به پول برسی، اینا بوده. بله خب اینا رو از روی دلسوزی گفتن دیگه. شما الان خودتونو و کار نیروی زندگی و خداوند در خودتون امتحان کنید. اگر میتونید پدر مادرتون رو ببخشید دارید موفق میشید، اگر نمیتونید ببخشید و میگین که دوری، حالا که من چیده قوی هستم، پولدار شدم، نمیخوام ببینم، دارین رفوزه میشین. بفرمایید. بله بله سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباش داغ شهبازی.
خیلی ممنون.
من محمدی هستم، از کامیاران مزاحم میشم.
لطف داریم، بفرمایید.
من 36 سالمه، 4 سال پیش با برنامه‌تون آشنا شدم، یعنی اتفاقی آشنا شدم. خواهرم یه روز به این زنگ زد گفت یه برنامه هست که تو خیلی دنبال این برنامه هستی و مثلا دنبال چیزه معنوی هستی، برو نگاه کن، کانال گنج حضور اسمش. بعد خواهرم اینو گفت و خودش دیگه نگاه نکرد. ولی من از اون روز، از اون ظهر سال 1400 بود تا حالا من برنامه شما رو نگاه میکنم، یعنی اولاش من ذهنی و اینا رو میگفتی هیچ حالی نمیشدم، ولی چون خودم دنبال حسودی و تقلید و پول و این چیزا نبودم، شما هم اینا رو میگفتی، من دیگه گفتم واقعا دیگه این برنامه فقط بخصوص خودمه. بعد هر روز من این برنامه رو نگاه کردم و تکرارش رو اینقدر نگاه کردم که اصلا بچه هم شوهرم همش شاکی بودن، میگفتن این چه برنامه، این چیه، چرا اینجوری میکنی، چرا اینقدر وقت تو دنبال این چیزا میگذرونی. بعد من بهتونم زنگ زدم، یه بار زنگ زدم گفتم آقا شهبازی، من از دست پدر مادرم خیلی ناراحتم، چون دانشگاه قبول شدم نذاشتن برم ادامه تحصیل بدم، ولی حالا وارد زندگی زناشویی شدم و سفر فرزند دارم و نمیدونم چیکار کنم، خیلی دنبال درسم. شما گفتید فکر کنید اینجا دانشگاه شماست و بشینید و برنامه مولانا رو گوش بدید. من از اون موقع شما هی میگفتی خداوند تو کار شأن جدیده، خداوند تو کار جدیده، شما هم تو کار جدید باشید. بعد آقای شهبازی من هر لحظه میگفتم پس خدا تو کار شأن جدیده، پس چرا من از حالا شروع نکنم درس بخونم. بعد قسمت شد و درس خوندم، دانشگاه قبول شدم، بازم حالا دو ترم از دانشگاه مونده و لیسانسم رو بگیرم. آفرین، همش مجون شما هستم.
آفرین، آفرین.
یعنی آقای شهبازی شما کاری کردی که من تو سن 36 سالگی با 3 تا بچه، با مشکلات بیپولی، با خیلی از مشکلاتی که خودتون تو جامعه ما میدونی چه خبره، یعنی فقر بیداد میکنی، ولی من اصلا اینها تو بعد آقای شهبازی داره شرج من تموم میشه، مزاحمتون نمیشم، فقط میگم هزم که بینی استغفار کن، خدا به امر خالق آمد کار کن.
آفرین، آفرین.
من هر روز شعراتون رو تکرار میکنم آقای شهبازی، و هر روز شما رو یعنی فقط دعا میکنم خدایا این برنامه تموم نشه، یعنی تموم هم بشه، من اینقدر تکرار این برنامه ها رو میبینم، اینقدر برنامه تون پرباره که اصلا نمیدونم اصلا کدومشون از کدوم برنامه، یعنی قد تکرار برنامه ها رو دیدم، همه شعرا رو حفظ کردم، همه شعرا رو میخونم، حدیثا رو همش رو حفظ میکنم، قرآن رو یه جور دیگه بهش نگاه میکنم و مفهومش رو درک میکنم. آقای شهبازی من خیلی پرحرفی کردم، 5 دقیقه داره تموم میشه.
ممنونم،
فقط شکر بزرگ شما، فقط میگم او فضولی بود است از انقباض کرد بر مختار مطلق.
بعد شارژشون تمام شد، قطع شدن. عالی عالی، آفرین بر شما. بله، شما یک نگاهی به خودتون بکنید، ببینید که چقدر از این فکرهای شما جاجه و چقدر به اصطلاح از اون ور میاد و از جنس راحل و سنه. چقدر با فضاگوشایی شما سن دارین، چقدر با جاج. توجه کنید جاج پارازیته. شما اگر با ماهواره نگاه میکنید خواهید دید که همیشه نویز پارازیت برفت یه چیزهایی روی صفحه هست، برای اینکه از طریق ماهواره میاد. ولی احتمالاً مثلا فرضون 20% سیگنال باشه، ببخشید 20% نویز باشه، یعنی پارازیت باشه یا برفک باشه، این چیزا دیگه که سیگنال نیست، و 80% سیگنال باشه شما راضی هستید. ولی اگر 80% نویز باشه، پارازیت باشه، 20% سیگنال، دیگه نمیتونین گوش بدید. زندگی شما هم همینطوره. باید ببینین که نسبت پارازیت به سیگنال چقدر در شما. مثلا 20% حرفهای شما جاج، مال من ذهنی، 80% سنع، خوشحالت خوبه. یواش یواش شما اینا هل بدیم به 90% سیگنال، 10% جاج پارازیت. هر چقدر این نسبت کوچیک باشه، یعنی نویز رو تقسیم کنید به سیگنال و اون عدد کم باشه شما دارین پیشرفت میکنید، ولی اگر بیشتر فکرهای شما از جنس ژاژ اینترنت میرین و نمیدونم سوشل میدیا و فلان و وقت صرف میکنید، غیبت میکنید، عیبی یکی رو میگیرید، پشت سر یکی بد میگید، نمیدونم قضاوت میکنید این چرا اونطوریه اون چرا اینطوریه، و راجع به همینطوری حرف هایی میزنید که مال ذهنه، ذهن همانیده است، فکر بعد از فکر بدون کنترل شما، ذهن بی‌ناظر شما داره ژاژ میگه. اگر این 70-80% زندگی شما درست نمیشه. شما حساب کنید در 5 دقیقه که گذشت چقدر فکرهای من نویز بوده، ژاژ بوده، چقدر سیگنال بوده. خودتون یه سرانگشتی ارزیابی کنید ببینید که اگه همش ژاژ بوده انتظار ندارین که نداشته باشین زندگیتون درست بشه. شما فکر مثبتی یا سازنده‌ای نمی‌کنید، همش ژاژه. توجه میکنید چرا باید زندگی شما درست بشه؟ شما که فکر سازنده نمی‌کنید عمل سازنده انجام نمیدید. اولا که شما باید بدونین که تجربه بیرونی شما انعکاس درون شماست و نتیجه بیرون شما که میخواین سازندگی ببینید نتیجه فکر خلاق و عمله، عمل با حضور. فضا را باز میکنید، عمل میکنید. این صنعه، این سیگناله. وگرنه همش پارازیت پارازیت، تمام روز وقت تلف میشه، بعدم زندگی من درست نشد، خداوند درست نکرد. خداوند درست نمیکنه. شما با صنع خداوند، با فکر خلاق، عمل عالی، عمل مداوم، یک کاری رو باید هر روز انجام بدی با حضور، با فکر خلاق و عمل، فکر خلاق، عمل، میبینید بیرون درست شد. با ژاژ درست نمیشه، بی خودی هم شکایت نکنید. خداوند نمی کنه، شما دارین خراب میکنین. هر که مشغول ژاژ و 70-80% ژاژ، شاید هم بیشتر ژاژ و کمتر سیگناله، خب شما باید ببینید این فکری که من میکنم چی رو درست میکنه. من الان دارم غیبت یکی رو میکنم، من دارم ایراد میگیرم، من حواسم به یکی دیگه است، این چیه منو درست میکنه؟ سوال کنید، این هضمه. هیچ و هیچی. بس چرا شما این فکر رو میکنید؟ ژاژ. این شما دارین تخریب میکنید. شما نمیتونید تخریب کنید. خداوند کرده دیگه، خداوند نکرده، شما دارین میکنید. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
خیلی ممنون.
سهیلا هستم از اصفهان.
خانم سهیلا بفرمایید، خواهش میکنم.
مطلب آماده کردم با اجازتون.
بفرمایید. بله.
سوخت یکی جهان به غم، آتش غم پدید می، صورت این تلسنا هیچ کسی بدید می. دیوان شمس، غزل 2471. جناب مولانا در این غزل تلسما توضیح می دهند و بیان می کنند که دیدن به حرف به همانیدگی ها و از فکری به فکری پریدن، حرف زدن با من ذهنی، در ذهن رفتن از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر، حرف های بیهوده زدن، جنبه های این تلسما. ما چه به صورت فردی چه به صورت جمعی ناظر اعمال و فکرهای ما نیستیم. به خودمان و به جهان نگاه نمی کنیم، نمی پرسیم چه کسی گفته ما این همه خرابی، خرابی، جنگ راه بیندازیم. همه از به خاطر این است که در تلف و در من ذهنیمان گیر کرده ایم و گرفتار شده ایم و وارد این تلف شده ایم. من چه مواقعی و کی در این تلف هستم؟ وقتی در ترس و اضطراب هستم، ترس از آینده و این لحظه حال و حضور و این گنج را از دست می دهم. وقتی با من ذهنی هم حرف می زنم پرحرفی و تحریک کردن منهای ذهنی اطرافم به حرف زدن هستم. وقتی افکار بیهوده، ژاژگویی و فکر پشت فکر دارم، وقتی دید غلط و اشتباه دارم، کژبینی من ذهنی ها دارم، نگاهم با دید همانیدگی ها است. وقتی هوشیاری جسمی دارم و با آن عمل می کنم و فکر می کنم، وقتی پیشرفت معنویم را با خطکش من ذهنیم اندازه گیری می کنم، وقتی تمرکز روی دیگران است، دلسوزی، فضولی، تلاش برای تغییر و نجات دادن دیگران در صورتی که خودم در گرداب تن و در من ذهنیم گیر کردم، وقتی در زمان روانشناختی گذشته و آینده هستم، وقتی حسادت می کنم، عدم رواداشت، کمیابی اندیشی می کنم، از موفقیت دیگران ناراحت می شدم، وقتی تقلید از جمع می کنم، وقتی خودم را دوست ندارم، خود کم بینی، حقیر دیدن خودم، در قیاس و مقایسه با دیگران هستم، وقتی ناشکری، ناسپاسی، کفران و قدر ناشناسی می کنم، وقتی می خواهم همه را راضی نگه دارم، وقتی توهم من می دانم و پندار کمال دارم، وقتی احساس جدایی از دیگران می کنم، می گویم چون تو از قومی و دینی و باور دیگری هستی پس من با تو فرق دارم، وقتی ملامت و سرزنش می کنم خودم و دیگران را، وقتی اطراف وقت و انرژی می کنم، وقتی خوشی و خوشبختی را از چیزها و همانیدگی ها می گیرم و می خواهم، وقتی خدا را در پشت هر اتفاق نمی بینم، انکار او و مقصر دانستن خدا و دیگران، وقتی ذهن بدون ناظر دارم، وقتی خراب هستم و خرابکاری می کنم، وقتی انتظار و توقع دارم دیگران برای رهایی من دعا کنند، وقتی خداوند را به شکل جسم تصور می کنم و به سمت او می روم، وقتی بحث و جدل می کنم، وقتی حرف ندارم، وقتی قضاوت و مقاومت می کنم، وقتی پرونده سازی می کنم، رنجش، کینه، تنفر دارم، وقتی سیل بارگی دارم، هم سیلی می زنم و هم سیلی می خورم، وقتی عجله و شتاب دارم، وقتی ناله و شکایت می کنم و توجه به ناله مردم می کنم، وقتی نسیان و قفلت دارم، وقتی سبب سازی، مانع سازی، دشمن سازی، درد سازی، مسئله سازی می کنم و حل مسئله می کنم، وقتی کارافزایی می کنم، وقتی عدم اجرای احکام زندگی دارم، وقتی حرص و آز دارم، هرچه بیشتر بهتر، وقتی در حال تکرار اشتباهاتم هستم و درسش را نمی گیرم، وقتی با قرین های من ذهنی نشست و برخاست می کنم، وقتی اعتقاد دارم که به عصبی بودنم و می گویم این ارثی هست، وقتی واکنش نشان می دهم، وقتی در خوشگذرانی های ذهنی هستم، وقتی غم‌پرست هستم، فکرهای غمناک را انتخاب می کنم و درد را انتخاب می کنم، وقتی فرصت ها و فرصت زنده شدن به زندگی را از دست می دهم، وقتی قاطی مشکلات می شدم، مسائل حواشی می پردازم، وقتی کمک کردنم با من ذهنی و ذهن است، و در پایان وقتی ابیات را تکرار نمی کنم، با هوشیاری جسمی نبینم چون من تلسمی را چون من را با هوشیاری ذهنی و جسمی نبینم چون من را تلس می کند، فضا را باز کنم، صبر کنم تا عید وصال برسد. ممنون آقای شهرزاد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین، با تون خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
بله، چه عالی بود صحبت‌هاشون. یکی از جنبه‌های بسیار متداول این طلسم این است که کسی نمیخواد عوض بشه، ما میخوایم عوضش کنیم و وقتمون تلف میشه. در منهای ذهنی که مقاومت میکنن و نمیخوان عوض بشند، درد باید اونها رو عوض کنه و درد بکشند. متاسفانه انتخاب نمیخوان بکنن، اعتقاد به آرامش و راحتی و سهولت زندگی ندارند. یادمون باشه در این فضای گشوده شده که بهشته، همه چی با آرامش و شادی میگذره. میگه که جزء به جزء تو برای لذت و شادی آفریده شده، یعنی خداوند تمام ذرات وجود ما را ساخته چه شادی و سلامتی رو در اون جاها به ارتعاش در بیاره، ولی ما با همانش که اسمش مولانا میذاره پیچ، یعنی پیچ خوردن با جهان مادی، این اجزا رو ما لاغر کردیم. لاغر کردیم یعنی ناقص کردیم، نمیتونن وظیفهشون انجام بدند. بله، زان که بی لذت نروید هیچ جز، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جز. توجه میکنین، بدون لذت هیچ جزوی در جهان آفریده نمیشه. خداوند هر جزوی رو، هر چی که آفریده، برای شادی آفریده. شما سوال میکنین چرا من غمگینم؟ برای اینکه پیچ خوردیم با جهان مادی. بلکه لاغر گرده در از هر پیچ خوردن، هوشیاری پیچ خورده، همانیده شده، لاغر میشه، خاصیتش از دست میده، خاصیت شادی و سلامتی رو از دست میده. حواستون باشه به این ابیات رو بخونین، شما تکرار کنید، خوب بفهمید، اجرا کنید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام.
سلام استاد، زینب هستم. از بریکه.
بفرمایید، خواهش میکنم. بله، سلام.
سلام، خوب هستی
بچه؟ خیلی خوب. بله بله
بله، خدا رو شد. این لحظه اگه اجازه بدیم گوشی بدم به دخترم.
بله بله، بفرمایید.
اجازه. الو.
بله، سلام.
سلام آقای شهبازی،
خوبین؟
بله خوبم.
بفرمایید، خواهش میکنم. آفرین.
میخواستم دو تا شعر بخونم.
بفرمایید. بله،
با اجازت رو شروع میکنم. در باید بابا ازم مست و خوش و شادتم، بنده آزار ازم، بنده شیطان بشم. جو 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 سفتر از حس و شتاب، محترز ذاتش گریزان سوی آب، باجم ذاتش برا بودن سر، اعتبار از اعتبار بی خبر، با می زد آتش گی جانه بود، من نیم آتش منم چشمه قبول، چشم بندی کردن ای بی نظر، در من آیا بگذید هیچ مرد از شرم.
خیلی
اینجا شرار دود نیست، چون که سر خود این نمرود نیست، چون خلیل حق اگر فرزانه، آتش را به توست و تو پروانه.
خیلی تمام شد؟
بله.
آفرین، ممنونم، خیلی زیبا.
با اجازهتون میتونم به مامانم بخونم؟
بله، ممنونم، بفرمایید.
خدافظ.
خدافظ.
با اجازهتون میتونم متن
قطع شد. بله، بفرمایید.
بله، ممنونم.
بله بله، بفرمایید. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
آناهیتا هستم.
بله خانم آناهیتا، از کجا؟
از شیراز.
از شیراز، آفرین آفرین، بفرمایید.
خوب هستید؟
خیلی خوب. بله،
اجازه میدین امشب محفل رو حافظی کنیم؟
بله بله. شما چند سالتونه؟ به نظر جوون میایید.
17 ساله.
17، آفرین، بفرمایید. بله،
غزل حافظ. دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینم، دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون. نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران.
آناهید خانم یه نفس عمیق بکشین، عجله نکنید. یه نفس عمیق بکشین. آره میخواین از اول بخونید؟
بله بله.
آرام، هیچ عجله نکنین. بله بفرمایید.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون. نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات صبوح حب و یا ایها سکارا. ای صاحب کرامت شکرانه ی سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. آن تلخ وشک صوفی ام و حوائطش خواند، اشحالنا و اهلا من قبلت ازارا. هنگام تنگ دستی در عیش کوش مستی، که این کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش نشو که چونشم از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او مومد تنگ خارا. آینه سکندر جام نی از بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. استاد تمام شد، اما یه غزل دیگه هم هست اگر که
آفرین. حالا بله، و اون بیت دوم رو دوباره بخونید.
کشتی شکستگانی
آها، باید اگر بخونید کشتی شکستگانی، کشتی شکسته نه کشتی شکسته، یعنی کشتی شکستگانیم ای باد، بله بقیهش بخونید، شرط برخیز.
بله. ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار
آشنا را. اون آسایش دو گیتی را هم بذار یه بار دیگه بخونید. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. بله
بله. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
با دوستان مروت، بله، با دشمنان مدارا. بله خیلی ممنون. بله میخواستین بس بله. یه بیت یه غزل دیگه بخونید. بله
بله,
بله بخونید.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما.
اینا با کسره میاد آناهید خانم.
جانم
یه بار دیگه بخونید این بیتو.
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم،
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. ما در پیاله
نباشه.
بله ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. بقیهش رو بخونید.
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما.
ای بی خبر ز لذت، اونم کسره داره، شرب مدام ما. ای بی خبر ز لذت شرب.
بس گرفته بودم اصلا کلمات رو، یعنی نذاشته.
اب نداره. یه بار دیگه بخونید بیتو.
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم.
عکس رخ یار دیده ایم. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. یعنی ما در پیاله میی که میخوریم عکس خداوند رو دیده ایم. در پیاله‌ای که می‌خوریم از می که در اون ور از اون ور میاد عکس خداوند رو دیده ایم. ای کسی که هی شراب‌های این جهانی می‌خوری،
نفسانی رو
می‌خوری، از لذت شرب پی در پی ما خبر نداری. بله بفرمایید. بله بقیه‌اش
خب. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
نه، بر جریده تنها... عالم دوباره بر جریده ثبت است
بر جریده استاد شما باید یه کلاس هم تنها برای خوندن ابیات برای من.
نه ایب نداره، 17 سالتون شما اشکالی نداره، یه بار دیگه بخونید.
خب، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
عالم دوام ما دیگه عالمه نیست. بله. آه. یه بار دیگه بخونید.
خب. بیتون. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است
بر جریده عالم دوام ما. بله. بفرمایید.
خب. چندان بود کرشمه و ناز صحیح قدان، که یکایت به جلوه سر و صنوبر خرام ما.
آفر، اینم بود بخونید بهتره.
چی؟
یه بار دیگه بخونید. چندام.
خب، چندان بود.
چندام بود. چندام بود. آره. چندام بود.
صحیح قدان.
صحیح قدان. بله.
بله. خب، ای باد، اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عزت بر جانان پیام ما.
با نه برای یه بار دیگه اجازه بدین. احباب یعنی دوستان. یه بار دیگه بخونید.
احباب
خب.
ای باد اگر
بله.
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عزت بر جانان پیام ما.
اینا هم بره بخونید بهتر، قافیه جور در میاد. بر جانان. بله.
بر جانان. بله.
بر جانان نه، بر جانان. بله بخونید.
همزه ها رو برام نذاشته بودن.
بله.
خب، گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه این نبود روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما.
آها، اینم باید نبرد، اجازه بده. یه بار دیگه بخونید.
مستی و ترسم.
نه، همین چه قبل، بیت قبلو.
ترسم. ترسم که صرفه ای نبرد.
نبرد. ترسم که صرفه ای نبرد.
نبرد.
بله.
ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما.
میمعنیش چی میدونی؟ یعنی حافظ... چی؟ میگه که روز بازخواست این روز قیامت، نان حلال شیخ از این جام حرام ما صرفه ای نخواهد بود، یعنی بهتر در نخواهد اومد. بله بفرما.
بله، روز قیامت همون موقعی که ما زنده میشیم، یعنی همه منهای ذهنی میمیرن.
بله دیگه. بله، یعنی میخواد بگه که بله. این پرهیزکاری سطحی که شیخ داره و ما هم مرتب جام الست میخوریم، شیخ در توهم پرهیز واقعا، یعنی اون بهتر از ما نخواهد بود. خداوند از شیخ بیشتر از ما خوشش نخواهد با. از ما بیشتر خوشش خواهد آمد تا شیخی که به اصطلاح فکر میکنه که ما
ظاهرن شیخ هست.
بله بفرمایید. بله.
بقیهش عالم اون عالمان اون میان که چشیدن، اون میان که فهمیدن.
خب حافظ دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای
بله،
دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستن غرق نعمت حاجی قوام ما.
حاجی قوام ما بله. یه بار دیگه بخونید.
دریای اخضر فلک و کشتی
دریا هلال. اونجا یه کسره بذاریم بهتر میشه. دریای اخضر
اخضر و فلک کشتی هلال.
اخضر فلک و کشتیه؟
کشتی هلال.
هلال کشتی هلال همون ماهو در آسمان میگه. این آسمان آبی
اره.
و اون کشتی که در آسمان هلال بله، هر دو چی هند؟
هر دو
بله مصرع دوم
یعنی
بخونیم.
یعنی این دنیا رو زنده هستن و این دنیا رو حالا
حاجی قوام. البته اون تاریخ عصر حافظ رو بخونید شما، حاجی قوام میفهمید چی بوده. حالا یه بار دیگه بیت رو بخونید لطفا.
دریای اخضر فلک و
اخضر باید با کسره بخونید. دریای اخضر فلک و
اخضر فلک و کشتی هلال.
کشتی هلال بله. بقیهش
هستم غرق نعمت حاجی قوام ما.
غرق نعمت حاجی قوام ما. غرق نعمت حاجی قوام ما. اونجا یک کسره داره. حاجی قوام کسی بوده بله به حافظ لطف داشته، در عصر حافظ زندگی میکرده. آره البته ممکنه به طور نمادین همین زندگی باشه. درسته که میگه حاجی قوام ولی منظورش زندگی باشه. خیلی ممنون آناهیت خانم، خیلی زیبا بود.
استاد خیلی وقتم گذشت، خیلی ببخشید. یه بیت از شاه نعمت الله ولی اون رو خونده بودم، یعنی خیلی یهویی خواستم ببینم شعراش مثلا چی هستن تفاوتشون. اگر که وقت داشته باشم بگم در حد یه دقیقه.
بفرمایید. بله
خب. بعد امسال و چند سال دگر عالمی چون نگار میبینم، چون زمستان پنجمین بگذشت ششمش خوشبهار میبینم. خیلی درس واقعا نذاشتم که مثلا نرفتم که معنی کنم ببینم چی هست، خودم برای خودم معنیش کردم و خیلی درس ها میشه ازش گرفت. در مورد من ذهنی و من حقیقمون میتونیم در مورد حتی اتفاقات یا کشور و وطنمون هم اینو ببینیم که حالا تا روز پنجم زمستان همون من ذهنیمون میبینیم و ممکنه تا 12 سالگی باشه یا هم تا آخر عمرمون باشه و اون روز ششم که اتفاق میفته ممکنه 1.5 سال باشه در راه مولانا، ممکنه 10 سال باشه یا هم چند ماه باشه.
خیلی.
فقط در همین حد ازش فهمیدم که وقتی که ما من ذهنیمون انستو بشه و خاموش بشه تازه یه چیزایی از زندگی میفهمیم و میدونیم بهار زندگی یعنی چی. یعنی همین پنجم زمستان بگذره و ما ششمش ببینیم که یعنی بهارش چی هست.
آفرین آفرین، خیلی خوب. پس باهاتون خداحافظی کنم. ممنونم. خداحافظ. خداحافظ. خب از این که واقعا این کودکان عشق زنگ میزن، البته نوجوانان عشق هستن، کودکان نیستن. ولی خب یه دختر خانمی که شعر حافظ میخونه و میخواد بفهمه خب قابل تحسین خیلی زیاد. بله بفرمایید.
سلام عرض کردم استاد.
سلام علیکم. خواهش میکنم.
فرزانه هستم از تهران.
خانم فرزانه خواهش میکنم بفرمایید.
چند تا دیگه از اون فرامین الهی رو که در ابیات هست بر مبنای آیات یا حدیث اجازه میخوام که بخونم.
بله بله بفرمایید.
پس با اجازتون شروع میکنم.
بفرمایید.
گر تو کوری نیست بر اعما حرج، ورنه رو که صبر و مفتاح الفرج. دفتر دوم بیت 70 سوره فتح آیه 17. حزم سوء الظن گفته است آن رسول، هر قدم را دام می‌دانی فضول. دفتر سوم بیت 268 حدیث. کل یوم هو فی شأنن بخوان مروه را بیکار و بیفعلی مدان. دفتر اول بیت 371 سوره رحمان آیه 29. ما رمیت از رمیت راست دان، هر چه کارت جان بود از جان جان. دفتر دوم بیت 25 سی سوره انفال آیه 17. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. دفتر اول بیت 17:09 سوره بلد آیه 4. برکشد آن دیر هان زنهار تو، ورد خود کن دم به دم لا تقنطو. دفتر ششم بیت 19:15 سوره زمر آیه 53. گوش نه اوفو به عهدی گوشدار، تا که اوف عهدکم آید زیار. دفتر پنجم بیت 11:83 سوره بقره آیه 40. گر نخواهد بی بدن جان تو زیست، فسماع رزقکم روزی کیست. دفتر پنجم بیت 17:42 سوره زاریات آیه 22. هل صدر و بدر عالم منشین مخوسب امشب، که براق بردر آمد فعضا فرقته فنسب. غزل شماره 301 سوره انشراح آیه 7. سوی بحر رو چو ماهی، که بیافت در شاهی، چو بگویدو چه خواهی تو بگو الیکه ارقب. غزل شماره 301 سوره انشراح آیه 8. قل اعوذت خواند باید کی احد، هنز نفاسات افغان و از اقد. دفتر پنجم بیت 10:42 سوره فلق آیات 1-5. لقمه شیرین که از وی خشم انگیزد مخور، لقمه از لولاک گیر و بنده لولاک شو. غزل شماره 2198 حدیث. گفت سیرو می طلب اندر جهان، بخت و روزی را همی کن امتحان. دفتر ششم بیت 26:16 آل عمران 137. بسکلین حبلی که هرس است و حسد، یاد کن فیجیده ها حبل و مسد. دفتر پنجم بیت 764 سوره لحب آیات 3-5. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. دفتر چهارم بیت 13:89 سوره اعراف آیه 23. هین بخوان رب به ما عقبی تنی، تا نگردی جبری و کج کم تنی. دفتر چهارم بیت 13:93 سوره اعراف آیه 16. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. دفتر دوم بیت 19:54 سوره اسراء آیه 110. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. دفتر پنجم بیت 551 سوره روم آیه 19. آب حیات آمد سخن، کاید ز علم من لدن. جان را از او خالی مکن، تا بردهد اعمال ها. غزل شماره 2 سوره کهف آیه 65. بخوان ز آخر یاسین که صیحتن فعضا، تو هم به بانگی حاضر شوی ز خواب غرور. غزل شماره 11:44 سوره یاسین آیه 53. گوش بی گوشی در این دم برگشا، بهر راز یفعل الله ما یشا. دفتر سوم بیت 46:86 سوره ابراهیم آیه 27. یسر با عسر است هین آیس مباش، راه داری زین ممات اندر معاش. دفتر پنجم بیت 361 سوره انشراح آیه 5. کل شیء هالکن جز وجه او، چون نه ای در وجه او هستی مجو. دفتر اول بیت 30:52 سوره قصص آیه 88. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. عالی عالی. ولی خواهش میکنم شما همینا رو که خوندید لطف کنید باز هم تشریف بیارین رو خط و بله. پنج تاشو بخونید، منتها باید معنی کنید.
چشم.
یعنی عینا باید معنیش رو چنان ساده بگین که همه مردم بفهمن. این برای
خوندن بیت پسنده نکنم.
نه خیر، نه نه اصلا. و به پنج تا بخونید، زیاد نه، چون این خیلی زیاد میشه و مردم نمیتونن همه رو بگیرند. البته الان خیلی خوب بود، اونایی که میخوان پیدا کنن آدرس هم دادیم، میتونن برن پیدا کنن. ولی برای اینکه خیلی مفید باشه و فیلم مجلس همه دریافت کنند، شما پنج تا رو انتخاب کنید، بعد پنج تا دیگه، بعد پنج تا دیگه. اگه بخواید توضیح بدین همین پنج تا میشه. حتی اگر با پنج دقیقه نمیشه پنج تا رو توضیح داد، چهار تاشو انتخاب کنید. شما توجه میکنید که هر کدوم از این چیزهایی که شما میخونید اگر فقط یکیشو درست بفهمید زندگیتون عوض میشه؟
بله همینطوره، واقعا همینطوره استاد.
کاملا درک بشه. اینا هر کدوم چیزهاییست که به راحتی نمیشه ازش گذشت. پس بنابراین لطف کنید چهار تا پنج تا ببینید چقدر میتونید صحبت کنید. ولی یه جوری باید صحبت کنید که یک آدمی که هیچ مولانا گوش نکرده و هیچی در این مورد نمیدونه باید بفهمه شما چی میگین.
بله. بله. بار قبل که من زنگ زدم و به همین ترتیب پیش رفتم، الان دیگه جسارت کردم، مثل همون بار فکر کردم شاید منظور حضرت عالی هم همینه، شاید هر یک دونه بیت اینا یه مراقبه چند ساعتی بله. داشته باشه، واقعا اونقدر که در معنا عمیق هست. و خب حتما که اگر باز زنگ بزنم برای این آیا، چون میخواستم مجموعه خیلی بسیار زیاده، خواستم در دو تا تلفن بعضی از برگزیده هاشو که خودم گذاشتم بخونم، به همین دلیل دیگه این تلفن دوم رو گذاشتم که یه چند تای دیگر رو اشاره کنم حسب امر حضرت عالی. ولی اگر میفرمایین که حالا با معنی، که قطعا اگر دوباره مقدر بشه زنگ بزنم با معنی.
بله بله، هر کدوم از اینها رو ما هزار بارم بخونیم بازم کمه. شما عجله نکنید، شما چهار پنج تا رو انتخاب کنید از همین چیزهایی که خوندین و یا شاید هم به ترتیب هر جور که میخواین دلتون میخواد یه جوری بچینید و اینا رو دونه دونه توضیح بدید در 5-6 دقیقه. 4 تا 5 تاشو برای ما بگیم، ما هم یاد بگیریم، عالی میشه. ممنونم.
خواهش میکنم، ما درس پس میدیم. دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، ممنونم.
با تون خداحافظ.
خداحافظ، عالی عالی.
قربانش،
خداحافظ. خب
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب شهری.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خدا قوت شهر رو خستم از شهریار مزاحمتون.
بله آقای شهر رو خوبی شما؟
برادرمندم استاد،
خواهش میکنم.
استاد کیفیت صدا خوب هست؟
عالیه. بله خیلی خوبه، خیلی خوبه.
استاد در مورد فرمایشتون که تاکید کردین در مورد داستان رنجور،
بله،
انتهای فرمایشاتتون تو بخش اول همین پیام ها تقریبا میشه به اونجوری که من آماده کرده بودم بگم شما فرمودین، ولی به صورت حالا تیتروار. رنجور یه مسئله اصلی که داره اینه که وخامت وضع حال خودش رو درک نکرده، یعنی اون لاوبالیوار، یعنی خیلی سرسری گرفته این بیماری رو و وقتی هم که طبیب مثلا بهش میگه که آقا برو هر کاری دلت میخواد بکن روی
ایداد بیداد قطع شد. آقای شاه رو قطع شد. بله حالا انشالله بتونم بگیرن دوباره. بله رنجور در اون داستان، به یه موضوع توجه کنی خواهش میرم، دکتر به رنجور یعنی بیمار من ذهنی که تقریبا همه هستند میگه که تو الان با این وضعی که داری نه چیزی رو میفهمی، اگه من بهت بگم نصیحتی بکنم یا پیغام خوبی بهت بدم، تو زیر سلطه مرکزت هستی، مرکزت پر از درده، بنابراین هرچی هم من بگم با ذهن خودت نمیتونی درک کنی، تو برو هر کار دلت بخواد بکن. یعنی چی؟ یعنی این همین مطلب که یک من ذهنی هر کاری که مرکزش دیکته میکنه اون کارو میکنه. این جمله اگه شما درست بفهمید شما رو فضاگشا میکنه در مقابل آدم هایی که من ذهنی دارن و درد دارند. میدونین که این شخص زیر نفوذ درد مرکزشه، بنابراین شما سهلگیر میشید، فضاگشا میشید، در نتیجه در مقابلش هضم رو میاره. همین ظاهر قصه کلی درس توشه. معنیش این است که مثلا شما به عنوان یه مادر یا پدر باید در مقابل یک دختر یا پسر 14-15 ساله که من ذهنیش الان داره رشد میکنه باید فضاگشا و سهلگیر باشید، نه اینکه اگه پا از اندازه فراتر گذاشت شما بردارین کتک بزنید. نه، شما باید بدونین که این شخص زیر نفوذ همانیدگی و درد مرکزشه و هیچ علاجی نداره. در نتیجه در مقابلش مولانا هضم و پیشنهاد میکنه. یعنی اگر همین مطلب و عالم بفهمه که در مقابل شخصی که مرکزش همانیده هست با درد من باید تساهل کنم، باید هضم کنم، حالا بذاریم هضم کنم، یعنی واکنششون ندم، مقابله به مثل نکنم. بچه هم فریاد میزنه من فریاد نزنم، برم بغلش کنم بگم دخترم چی شده، حالا این چی چیز مهم نیست، چشم بوست کنم مثلا. این فضا رو باز میکنه و او از اون حالت در میاد. میبینی که درد رنجور در اثر هضم صوفی و فضاگوشای قاضی از بین میره. میگم که همین ظاهر قصه کلش به شما چیز یاد میده. یعنی اگر یه کسی مرکزش درد داره و در راه میره به همه سیلی میزنه، به این یه بد میگه، از اون انتقاد میکنه، از این عیب میگیره، خرابکاری میکنه، میخواد به همه ضرر بزنه برای اینکه از جنس درده، اگر یکی در مقابلش هضم داشته باشه، یکی دیگه رضا داشته باشه، همین فضاگوشایی در مقابل این، دیدین که رنجور آزاد شد در اثر فضاگوشایی. چرا میگه قاضی؟ برای اینکه قاضی قدرت داره، میتونه بردار این کسی که سیلی میزنه به منم سیلی، من قاضیم تو به من سیلی میزنی، پدرتو در میارم. نمیگه، میگه گفت قاضی واجب آید من رضا، هر قفا و هر جفا کارت قضا. قاضی میگه یعنی قضا آورده، به یه اشکالی دارم که این سیلی به من زده، من باید اون اشکال پیدا کنم. در نتیجه بیمار خوب میشه. به ظاهر قصه توجه کنید، خیلی آموزنده است. بفرمایید.
مهندس جان سلام.
بله بفرمایید.
مهندس جان من احمد رضا هستم، آلمان خدمت زنگ میزنم.
بله بله، حالتون خوبه؟ چطوری شما؟
خیلی ممنونم. مهندس جان یکی دو تا سوال خدمت داشتم، یه مسئله رو خواستم براتون برسونم.
بفرمایید.
و اون مسئله اینه که شما در برنامه‌های اخیرتون به همه داستان مسئله تقریبا اشاره کردین، ولی یه مسئله که خیلی مهم به نظر من میاد که مهم باشه، مسئله توبه نفسوه که هیچ شنیدم بهش اشاره داشته باشید تو این برنامه های اخیر. این توبه نفسو خیلی مهمه به نظر من، و با مفتی ضرورت یا خب مقایسه کنین، مفتی ضرورت رو میتونین توجیه کنین که خب امشب مثلا به خاطر اینکه این مواد رو ترک کردم یا قرص رو ترک کردم تا صبح خواب نبره، مفتی ضرورت خودم میگم که خب چون خواب دنبره میتونی قرص رو بخوری، ولی اگه توبه کرده باشی تا صبح راه میری و توبه رو نمیشکنی، و مهم اینه که تا صبح راه میری و به هر حال اونو از بدن جدا میکنی. این مسئله بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. یکی دیگه از مسئله که بعدم میاد باهاتون مطرح کنم اینه که در مسئله یوسف زلیخا شما یه مطلب فرمودید که زلیخا عکس یوسف رو تو اتاقش زده، در صورتی که عکس یوسف رو نزده، عکس خود زلیخا، عکس خودش رو تو اتاق زده و اون که هر طرف یوسف نگاه کنه عکس زلیخا رو ببینه و هر طرف که نگاه میکنه عکس زلیخا رو میبینه. به خاطر همین آخرسر از اتاق میزنه بیرون و پادشاه مجبور میشه اون رو بکنه زندانش کنه. این مطلب بود که خواستم بهتون بگم. یه سوال دیگه خدمت می‌داشته با اون که ما اصلا از تقاضا کنم بیارم در برنامه در حال حاضر شما کدومی که از شعرهای معاصر رو قبول دارید و باشون میشه ارتباط برقرار کرد؟ به نظر من اگه ممکنه هم یه توضیح بدید لطفا. خیلی ممنونم، قربونتون برم.
خواهش میکنم. ممنونم. خواهش
خدا حافظ
میکنم. خدا حافظ شما آقای احمد رضا از آلمان.
قربون تو برم. خیلی ممنونم. بله
بله. میخواین رو خط باشین یه ذره با هم صحبت کنیم یا میخواین قطع کنیم؟
خواهش میکنم. بله بله
بله بله. اولا از والا سوال سومتون شروع کنم. من در حدی نیستم که پیشنهاد کنم این شاعر خوبه اون شاعر بده. نه از
من
نظری ندارم. نه اینا دیگه خودتون شما باید تشخیص بدین که من پیشنهاد میکنم فقط مولانا بخونین چون مولانا جامع هست بسیار فراگیر هست.
حالا شما مثلا ببینید که شعر فردی
رو اونها رو ان شاء الله با انتخاب خودتون به سلیقه خودتون انتخاب کنید. من نمیتونم، من اولا شاعر نیستم، ثانیانم در حدی نیستم که شعرها رو ارزیابی کنم. همه سرور ما هستند، همه خوب هستند دیگه، بس دیگه به سلیقه شما چی ایجاب میکنه اونو. اما مطلب دومتون که بله زلیخا در اتاقش عکسای خودش رو زده بود. من اگه گفتم عکسای یوسف اشتباه بوده حتما.
بله تو یکی دو تا بعد من شیدم که فهمیدید عکس یوسف داره که عکس یوسف از بیمارت برای چی باید بذاره عکس یوسف رو؟
نه در اتاقش خودش زده بود.
زلیخا رو میده حتی حرفی نگاه میکرده به سخت نگاه میکرد عکس زلیخا بوده، به اطراف نگاه میکرد عکس زلیخا بوده، همه جا عکس زلیخا بوده و به خاطر همین هم زندانی میشه بعدن.
بله ولی دو تا اجازه. بله اونجا که در اتاق زلیخا عکسای خودش رو زده که یوسف هر طرف نگاه برمیگرده عکس رو ببینه. ولی یه تمثیل دیگه مولانا داره که میگه زلیخا در هر چیزی یوسف رو میدید. اینو در بله. دفتر ششم بیان کردیم.
بله.
یعنی شما به هر چی نگاه میکنید خداوند رو میبینید و این تمثیلم در مورد اون است. شاید من اینو گفتم و اون قاطی شده، ولی اگه گفتم نه در اتاق زلیخا همون ذهنه که در واقع ما انعکاس خودمونو میبینیم و هیچ چیز دیگه نمیبینیم. بس تحصیح کنیم دیگه. نه نه نه, نه. بس تحصیح کنیم که اتاق زلیخا بنابرای تعریف زلیخا عکس خودشو زده که هر طرف یوسف نگاه میکنه زلیخا رو ببینه. ما هم میبینیم دیگه اتاق و زلیخا هم ذهنه، هر طرف نگاه میکنیم عکس در واقع بتهای خودمون رو میبینیم، عکس خودمون رو میبینیم، عکس خدا رو نمیبینیم. اما سوال اولتون یا توبه نسوح توبه نسوح البته نسوح به نظر من نسوح شنیدم ولی نسوحه باستاد نسوح. بله والا توبه نسوح یه کمی سخته دیگه. بله نمیگیم
خیلی توبه نسوح خیلی مهم بوده برادر من و تو این برنامه اخیر تو حتی تو این تدس رو به نظر من که شما اشاره نفرمودید میتونه یکی از موارد تدس باشه و اگه کسی که توبه کنه هیچ موقع تو تدس نمیفته و با من ذهنیش چریدن میتونه مبارزه کنه با توبه نسو.
بله بله.
این که به نظر من میتونه توبه نسو خیلی بله. مهمتر از حتی مفتی ضرورت باشه و اگه مفتی ضرورت میتونه خودش توجیه کنه که من مثلا الان خواب نمبره یا مواد نکشیدم یا فراکار نکردم میتونم برش بکنم یا مواد بکشم خوابم ببره، ولی هم توبه کرده باشه دیگه زیر باید را میره.
بله بله،
مسلم این که میتونه این از اون مفتی ضرورت هم مفیدتر از حتی مناسبتر باشه.
بله بله، همه مفید است. چشم چشم، بله چشم، حتما این کار میکنیم. ولی دوستان ما، بینندگان ما مرتب از توبه نسو شعر میخوندن قبلا، الان باید بیشتر بله. توجه کنیم. بله چشم، حتما اشاراتی میکنیم،
یه اشارات کوتاه حتا بکنیم. بله. برای که توبه نسو خیلی گم شده توی که برنامه اخیر شما، این برنامه هایی که در اخیر مطرح میکنیم همش قبلا من شنیدم تو برنامه های قبلیتون، حتی تو برنامه 400 300 اینا مختصرتر اشاره فرمودید، ولی در برنامه های اخیر خیلی باز کردی، با فضای گشوده تری صحبت میکنیم، با فضاتون بازتر شده، مسلمان بهتر میتونین مطرح کنین.
بله چشم،
چون که غم بیری تو استغفار کن، غم به امر خالقان کار کن، مثلا شما بارهای بارها این غمبینی رو غم بیری مثلا غم خدا نه آفده، ولی اینجا مثلا چون غمبینی تو استغفار، غم به امر خالق آمده. حتی مثلا اینجا الان میشه بگید تراغوز داره با حرفایی که قبلا زدید.
بله
که غم به امر خالق آمده، دسته که غم رو مثلا خالق ایجاد نمی کنه.
بله.
یا ایجاد نمی بله. کنه. اینا مثلا یه همچین چیزایی رو من به نظرم میاد که
بله گفتیم، بله تکرار کردیم. بله ممنونم. بله چشم چشم آقای احمد رضا، ممنونم از شما، به خداحافظی میکنم. بله
دست مبارکتون میگم، خیلی ممنون از دکتر،
قربان شما، خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
بله توبه نصوح رو، داستان توبه نصوح رو که توبه قطعی است و دیگه آدم بر نمیگرده، در یه برنامه من اجرا کردم که در اختیار شما باشه و مولانا اشاره میکنه که ما باید قطعا تصمیم بگیریم که دیگه کاری رو نمیکنیم. تا کنون کردی چنون چنین، اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. شاید خیلی ها ندونن که توبه نصوح چی هست. خلاصهش این است که یک مردی هست که قیافه زنانه داره ولی شهوتش تمامه، یعنی کاملا مرد مطابق صورت زن هست، و این شخص میره دلاک حمام زنانه میشه و هر دفعه که میرفته به اصطلاح دخترها و زنهای مردم رو لخ میدید و اونا رو شستشو میداد، میومد توبه میکرد، میفهمه که این کار بده و باید توبه کنه، ولی دوباره شهوت برمیگردون هموم. و چندین بار توبه کرده بود، توبهش رو در اثر شهوت شکسته بود و در آخرین دفعه انگشتری یه دختر شاه گم میشه و قرار میشه که همه رو بگردند و امر میشه که همه لخ شید، به عموم زنانه هست میتونن لخ بشن که ببینن انگشتری شاه رو چی قایم کرده با اینا. و دیگه این البته میبینه که تقریبا مرگ رو میبینه، که اگه لخ بشه و ببینن مرده و تا به حالا سر مردم کلاه گذاشته، حتما اینو اعدام خواهند کرد. و میگه که این دفعه اگر منو نجات بدی من دیگه این کارو نمی کنم. و واقعا دیگه خشم میکنه، یکی مونده بهش چه دیگه بهش میگفتن لخشو، و بانگ میاد که انگشتری پیدا شد، او هم خشم میکنه و از این کار وقتی به هوش میاد میگن که انگشتری پیدا شده و مظنون شده بودند به اون دلاکه و ازش عذر میخوان که ما به تو مظنون شدیم، شما بی تقصیر بودی و انگشتری پیدا شد. و میاد توبه میکنه، توبه میکنه، دیگه نمیره، میگه حالا که منو نجات دادی من دیگه نمیرم. در برای امتحان دختر پادشاه بهش به اصطلاح سفارش میکنی، کسی رو میفرسته پیشش که حالا که در حمام زنانه کار نمیکنی برای مردم، بیا در لاک مخصوص من بشو، اینه که دیگه میتونی اونم دیگه عذر میخواد و میگه که نه من دیگه این کارو گذاشتم کنار. و برای همین ایشون میگن توبه نصوح، یعنی توبه ای که دیگه شما بر نمیگردین. توبه نصوح سخت، ما بله در معرض وسواس شهوت من ذهنی هستیم، مخصوصا درد هستیم. شما هزار بار تصمیم میگیرین که عصبانی نشین، میشین، غیبت نکنید، میکنید، یعنی همه ایمون دیگه. علت این که حالا زیاد صحبت نمی کنیم برای اینکه از عهده توبه نصوح هم بر نمی آییم دیگه، ولی وقت صحبت می کنیم می بینیم که واقعا داریم صحبت می کنیم، نه اینکه ما این کار هستیم. توجه می کنیم، این پهلوان می خواد که یکی از نتایج اون داستان این است که قبل از اینکه شما برسیم به اونجا که واقعا مرگ رو ببینید، هرچی زودتر برگردین به سوی زندگی و از اون کارهای من ذهنی توبه کنید. نمیخواد درد بیشتری بکشید. و در غزل اخیرم داشتیم گفت سوخت یکی جهان به غم، آتش غم پدید نی، صورت این طلسم را هیچ کسی بدید نی. یعنی این جهان من از غم سوخت، آیا موقعش هست که من همین توبه نصوح بکنم، برگردم از من ذهنی به سوی زندگی و فضا رو باز کنم و آتش غم یعنی عشق در من پدید میاد بیاد که برای این منظور اومدم؟ میگه فعلا نه. سوال این است که تا کی من باید درد بکشم پشیمون بشم، درد بکشم پشیمون بشم، آخر سر به قول ایشون توبه نصوح بکنم. امیدوارم قدرت بده خداوند به همه ما که یه دفعه برگردیم و برگردیم به زندگی، ندیه نریم به جهنم ذهن انشاءالله. بله سلام بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوبین؟
بله بله خوب، ممنونم. بله بفرمایید.
بداشه من به نازم صدام خوبه آقای شهبازی؟
بله بله خیلی خوبه. بله
بداشه من یه پرمی نمیشتم به اسم همت عالی، اگر جزه بفرمایید.
از انگلیس زنگ میزنی نه؟
بله بله، بهناز از انگلیس.
بهناز هستین خانم؟ بهناز. بله بفرمایید. بله بفرمایید.
ببخشن تایمرم رو روشن کنم. بله باید از دستم. دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد، کت حضرت سلیمان اشرت اشارت آمد. آلوده ای تو حافظ فیزیز شاه درخواه، کانونسر سماحت بهر تهارت آمد. سماحت یعنی جوان مردی. من با فضا گشایی از خدا طلب فیض و رحمت میکنم و رحمت این شاه جوان مرد دل من رو از آلودگی همان که ها طهارت میدهد. طلسم چیه؟ من ذهنیم خودم رو با رشته لاینقطع فکر طلسم کردم و این رشته افکار رو نمیتونم پاره کنم و وسواس گونه از یک فکر به فکر دیگه میپرم که متشکل هستن از سبب سازی، قانونهای ذهنی و دردها. دلم رو با گذاشتن چیز آفل آلوده کردم. انگار هر لحظه برای خودم اوراد و عزایم مینویسم و با اونها خودم رو تلس میکنم. و هرچند از عقل و زیرکیم کمک میگیرم، مینالم، گله و شکایت میکنم، خدا جواب من رو نمیده. جواب شکایت من رو هم بیشتر در تلس سرگردان میشم. جناب مولانا در میانه داستان شکایت نوشتن غلام جایی میفرمایند که این بیابان خود ندارد پا و سر، بی جواب نام خسته است آن پسر. دفعه چهارم بیت 1891. من در این بیابان ذهن میچرخم در حالی که تشنه و خستم، گم شدم و هرچه بیشتر میگردم بیشتر گم میشم. آن همت عالی کجاست که با یک فریاد لازر طلسم رو بشکنه و من تشنه رو به آب برسونه به بحر یکتایی خداوند؟ همت عالی نه جهد من ذهنی. همت عالی یعنی دل من شرایط نظرگاه خداوند شده رو داشته باشه. فرستان عنوان چو اقرار زبان، نصف نامه سینه را کن امتحان، که موافق هست با اقرار تو تا منافق وا نبود کار تو. شرط اول من صدق دل داشته باشم، یعنی واقعا مرکزم خالی کنم. شرط دوم نیاز من تنها به زندگی باشه نه به این جهان. و شرط سوم در این لحظه حضور داشته باشم نه در گذشته و آینده. و در این صورتی که این سه شرط محقق بشه، خداوند به دل من سلام میکنه. ای دلا منظور حق آنگه شوی که چو جزوی سوی کل خود روی. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. دفتر سوم بیت 22:43-44. خداوند منتظر به دل من نگاه کنم. من منتظر چی هستم؟ تایید توجه دیگران، دنبال خریدار پیدا کردم برای حرفایی که خیلی ببخشید ما تحت خر بیرون میاد، دنبال این که از دیگران از من خوششون بیاد، من رو قبول داشته باشن و بالاتر از من، کسی روی حرف من حرف نزنه. مرکزم از چیزهای آفل و بویناک پر شده ولی ادعای خدایی میکنم. آن دلی کو عاشق مال است و جاه، یا زبان این گل و آب سیاه، یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستد چون برای گفتگو، دل نباشد قیران دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. دفتر سوم بیت 22:67-68. استاد کرم زمانی در دیباچه دفتر چهارم در مورد انواع همت صحبت میکنند که نوع سوم آن یعنی همت عالی، یعنی توجه کامل و زنده ما روی زندگی باشد. با مرکز خالی شده به هیچ چیز غیر از زندگی توجه نکنیم، نه از سبب سازی نه روی هیچ همانیدگی. در این صورت خداوند یا انسانی که به زندگی زنده شده مثل خود مولانا به ما توجه میکنه و این عنایت اونه که سبب کمال بخشیدن به ما میشه. در عرفان هم این اصطلاح رایجه که میگن از تیر همت بخواه، یعنی از قدرت روحی و معنوی انسان کامل کمک بگیر. همت عالی یعنی من فضا گشایی کردم و او به دل من نگاه کرده و چشم خداوند به چشم دل من خورده و من دیگه دل من با چشم خداوند میبینه و در این صورت همت پیدا میکنه، یعنی خواستمون با خواست زندگی یکی میشه. چشم شهر بر چشم باز دل زده است، چشم بازش سخت با همت شده است. در حالی که در پناه زندگی و خدا بهترین لذات رو تجربه میکنم، شیرین‌ترین حال نصیب من میشه، من مثل روباه دنبال مردار این جهانی خودم رو کجا سرگردان کردم؟ تا که بس همت که یابید از نظر، می نگیرد باز شهر جز شیر نر. هر که سیقر بیش کرد و بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. به نسبت این که دلم خالی می کنم با چشم خداوند می بینم، ولی توفیق این سیقر رو هم باید خداوند بده که شرایطش رو هم بالا گفتم. نیاز صدق دل و حضور، گرچه گویی کان صفا فضل خداست، نیز این توفیق سه قلبان عطاست. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. آقای شرفازی من بقیهش هفته آینده میخونم، ببخشی وقتم تموم.
خیلی خوب،
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، ممنونم. پس خداحافظی میکنم با تو. عالی خداحافظ. بفرمایید.
سلام ماشاءالله.
بله سلام علیکم.
خسته نباشید.
چند بلندتر میشه صحبت کنی؟ خواهش میکنم.
صدا میاد الان ماشاءالله.
الان بهتر شد. بله باز هم میتونید بلندتر صحبت کنید اگر میتونید. بفرمایید در خدمتتونم.
آقای شعبازی من یه بیت رو میخواستم عرض کنم خدمتتون با چیزی که ازش دریافت کردم.
بفرمید.
و اون این بیتیه که در برنامه های اخیر خیلی تکرار کردیم. گر به پرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خدا.
بله بله آفرین.
و اگه به دستور جناب مولانا عمل کنم من نوعی پس باید خاموش و ثابت بمانم.
آفرین.
مثل یک کمان، چون کمان از خود هیچ حرکت و فرمانی نداره.
آفرین.
و این مطلب خیلی واسه من جالب شده تو این روزا که چون من کارم گچکاری هستش، مثلا قبل از این برنامه یا قبل از شنیدن این بیت و درک این بیت، من اگه کاری انجام میدادم فکر میکردم مثلا یه کاری که یه تری انجام میدادم، یه تری گچکاری انجام میدادم، مغرور میشدم به خودم، حد نه این که به زبون بیارم، در درونم مغرور میشدم. و این بیت خیلی منو از اون غرور رها کرده و شاید بگم از شما ممنونم و تماما در اختیار خدا هستم موقعی که کار خوبی انجام میدم.
آفرین.
و جالبتر و عجیبتر اینه که با درک ضعیف من از این بیت دونستم که تا الان هر یادگیری و کار درستی که انجام دادم، یا بهتر بگم انجام شده، از طرف زندگی بوده و از طرف خدا بوده.
آفرین آفرین.
چطور من میتونم به خودم اجازه بدم که به خودم مغرور شم؟ و خیلی ممنونم بابت این بیت که برای من بازش کردین آقای شهبازی، و دستتونو میبوسم.
خواهش میکنم. عالی عالی، آفرین بر شما. از کجا زنگ میزنی شما؟
من مسلم هستم از خوزستان.
آقای مسلم از خوزستان و گچکار هستیم فرمودین؟
بله.
آفرین آفرین، چه جالبه که شما توجه کردین یه بیت عالی مولانا و این در شما اثر گذاشته و جذب جانتون شده، شما تونستین خودتونو تغییر بدین و از این نردبان کبر بیاین پایین. آفرین بر شما والا، آفرین.
سلامت باشین شهبازی، ممنونم. آفرین بر شما، مزاحمتون نمیشم.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا میگه.
بله، گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. حالا اون قسمت اولش بذارین کنار، اینا یاد بگیریم. ما کمان و تیراندازش خداست، همیشه فکر کننده خداست، همیشه اینطوریه. منتها با دخالت ما، با من ذهنی، با فکر کردن خدا، ما این فکر رو آلوده میکنیم. به درجه ای که ما دخالت میکنیم در فکر کردن خدا، فکر خراب میشه، به طوری که تا جایی که اون فکر رو به طور کلی ما آلوده میکنیم، تبدیل به یه فکر مخرب میکنیم. توجه کنید، اگر ذهن آرام بشه و ساکت بشه، ما انصتو رو رعایت کنیم، شاید مهمترین فرمان زندگی انصتوست، یعنی ذهن خاموش کنید. ذهن مثل هیدر، مثل ضبط صوت، مثل این رادیو بود، پیچشو میپوچونید، خاموش میکنید. اگر ذهن بر حسب همانیدگی ها حرف نزنه و حرفهاش و فکرهاش قاطی فکر خدا نکنه، این فکر خداوند به صورت سن و به صورت شادی، به صورت خرد، یعنی مثل که خداوند با عقل و کل از طریق شما فکر مونه، به درجه ای که دخالت میکنی این فکر خراب میشه. و اگر 100% شما حرف نزنید، حرف بزنید و خداوند نتونه از طریق شما حرف بزنه، برای اینکه فکر بعد از فکر بعد از فکر چنان سریع صورت میگیره که شما فاصله دو فکر رو که نقطه اتصال شماست به زندگی میبندید، دیگه شما میشین یک خروب. و اون موقع لازمه که با درد شما رو بیدار کرد. شما رفتین به خواب ذهن، خواب فکرها، در فکراتون گم شدین، پیدا نمیشین دیگه. اون هوشیاری الان پیچ خورده. امروز یادتونه گفتیم پیچ خوردن، هر دفعه که فکر هماننده میکنین شما، به دستور شما و انتخاب شما، امتداد خداوند پیچ میخوره با فکرهای این جهانی و فکر ایزدی آلوده میشه و شما به خودتون ضرر میزنید، نتیجه ضرر و زیان به شما. هر چقدر او فکر کنه، شما از ضرر و زیان به اصطلاح آسوده میشید و رها میشین. هرچقدر شما به عنوان من ذهنی فکر کنید، ضرر و زیان زیاد میشه و اون خاصیت خداوند که ما آفریده شدیم هر جزء ما به سلامتی و شادی ارتعاش کنه اون از بین میره. چرا این همه مردم درد میکشن؟ برای اینکه نمیذارن خداوند از طریق اونا فکر کنن، مجال نمیدن، برای اینکه قضاوت میکنند. در این لحظه شما بنا به قضا و کنفکان خداوند قضاوت میکنه، بهترین فکر رو در شما به وجود میاره، فکری که الان زندگی در شما به وسیله شما خواهد کرد بهترین فکریست که برای شما باید بشه، با بی نهایت عقل خداوند انتخاب شده، ولی شما نمیذارین. شما در گذشته و آینده هستین، شما در فکرهای مخرب هستین. این بیت میتونه شما رو هم بیدار کنه. ما کمان و تیراندازش خداست. هی تکرار کنید. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. البته مربوط است به آیه قرآن که میگه وقتی تو تیر انداختی نه انداختی، من انداختم. و مولانا تفسیر کرده که این تیر انداختی منظور فکر کردن بوده. پس تو ای انسان وقتی فکر میکنی، تو فکر نمیکنی، من فکر میکنم اما تو آلودهش میکنی، تو آلوده نکن. بله، همین بیت هم شما بخونید. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. هر لحظه خداوند میخواد این صبح در شما باز کنه، فاصله بیت دو فکر باز کنه و از اونجا حرف بزنه. شما اینجا رو میبندین، از فکر میپرین به یه فکر دیگه، این فضا رو میبندین، نتیجه درد، زخم، دوچار شدن به تلسم. بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
زینب هستم از بروجن. دوباره
گرفتین، آفرین بر شما. بفرمایید، انشالله قطع نشه این دفعه.
بله انشالله، با امید خدا.
بفرمایید.
لحظه میتونم توش رو بدم؟
بفرمایید. بله هر کاری میخواییم بکنید. بله
بگم من همون باید بزن.
سلام، خواهش میکنم. یواش، اولا یواش بخونید، ثانیا در روی اسپیکر که نیست، روی آیفون.
آره اسپیکر بود، الان درست شد.
بله بفرمایید.
خب اگه میشه شعر میخوام از سری بخونم.
آفرین، عجله نکنید، با آرامش بخونید. بله بفرمایید.
بیا تا براریم دستی به دل، که نتواند برآورد فرداز گل. کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. چو ما به دنیا تو کردی عزیز، به اقبا همین چشم داریم نیست. به لطفم بخوان مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم. چراغ یقینم فراراه دار، زبد کردنم دست کوتاه دار. خدایا به ذلت مران از درم، که صورت نبندد در دیگرم. تموم شده شواد.
خیلی ممنون، عالی. پس لطف کنی مادرتون صحبت کنن.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. ممنونم.
الو.
بله بفرمایید.
این متنمو بخونم. هر اتفاقی می افتد یک عامل هل دهنده ای دارد، مثل خدا رنگ وجود دارد، که چون با من ذهنی قادر به دیدن او نیستیم، او را نمی بینیم، حتی لحظه به فکر نمی افتیم که او که دارد مرا می کشد. فقط دنبال عامل بیرونی هستیم. ما می خواهیم در ذهن صدای آواز بشنویم و برقصیم، ولی آن رخت که رخت نیست، ما مثل چنگ هستیم، او باید بزند. شرابی که با فضا گشایی از آن برمی آید، آن شراب واقعی است. هر لحظه بهار و جشن است. قدح این جهانی فقط به وسیله او به ما داده می شود. ما خودمان کسی نیستیم که باید دنبال قدح و شراب خوردن باشیم. او به ما می گوید و به ما می دهد. اوست که شراب را از ما می گیرد، چون خودمان قادر به دیدن خودمان و آنچه که برای ما لازم است نیستیم. هر جز به ما برای لذت است، ولی ما در مردهی چون بیش از پد جلو رفته ایم، به دردها افتاده ایم و در پیچ و تاب دردها و همانیدگی ها گیج و پرغم و درد شده ایم. چرا؟ چون بیش از حد به خود ظلم کرده ای. چون فرو گیرد غمت گر چستی، زان دم نومید کن وا جستی. گفتیش ای قصه منکر به حال، راتبه ای انعام ها را زان کمال. گر به هر دم نس بهار و خرمی، هم تو چاشه گل تنت انبار چیست. دفتر ششون 183. وقتی قصه می آید باید به فکر بیفتی که چرا این قصه آمد. چرا؟ چون من منکر هستم که باید به اون زنده شدم. اگر هر لحظه برای تو بهار و خرمی نیست، پس این تن تو انبار چیست؟ انبار خلال و شعور است. ما فکر میکنیم آمده این برتر از دیگران شدیم. در جمع کردن چیزهای دوروبر ما، در ثابت کردن خودمان که همه ما رو قبول کنند، در صورتی که نیازیست به این چیزها تا ما شاد باشیم. ما هر لحظه بدون چیزها، بدون فکرها، بدون شادیهای کاذب بیرونی شاد هستیم. شادی درون ما. ما درون نتلس فکر میکنیم چیزها زیاد شود و من زیادتر شدم و من زیادتر شود، حرفایم بیشتر بتواند آدمها را به طرف خودش بکشد، بهتر است، خوشبختر هستم. ولی این تلسم ذهن است. این یعنی در ذهن ماندن و در نیامدن. ما جسم نیستیم که با جسم سوی او برویم. این از بوزین خویی ما، از کبی خویان کفتان کهتریخ، بر نبی خویان بر نبی خویان نگار مهر و میق. دفتر ششم بیت 1828. ما که در ذهن میخواهیم بمانیم و زندگی را این لحظه تبدیل به مفهوم و چیزهای ذهنی میکنیم، این یعنی ما حتی کاه هم برای ما زیادیست. ما میخواهیم فقط فهرست ذهنی را بخوانیم و فقط در ذهن مانیم و از دیگران تقلید کنیم، پس دردها هم زیاد است برای ما. ولی نبی خویان بر نبی خویان رحمت و مهر خداوند برای آنهاست. ما از سزاگوشهای باید از سزای درونم بپرسم که چه کنم، چون من هیچ بلد نیستم، هیچ نمیدانم. هر موقع غم میبینم باید استغفار کنم، معذرت بخواهم. غم به امر خدا آمده است، باید کار کنم. کار هم این نیست که روی دیگران کار کنم، باید روی خودم کار کنم. جمله شون از خوف غم در این غم، در پی هستی فتاده در عدم. دفتر سوم 2305. ما در من ذهنی هستیم، فکر میکنیم مبادا فلان چیز را نداشته باشم، در مقابل دیگران ناموسم به خطر بیفتد و همان چیز همانیدگی را سفت و محکم نگه می‌داریم. از خوف غم در عین غم رفته ایم ولی نمی‌دانیم. فکر می‌کنیم زندگی همین است. فکر می‌کنیم همین که در من ذهنی هستیم وجود داریم و همین زندگی، ولی در واقع نیست شده ایم، هیچ شده ایم، چون ارتباط ما با خداوند عشق آفرین قطع شده است. پا رهاند روبهان را در شکار، بانز دم دانند روبهان قرار. عشقها با دم خود بازند چین، می رهاند جان ما را در چمین. روبها پا را نگه دارد گلوخ، پا چون ابد دم چه سود ای چشم شوخ. دفتر سوم 2227. روبها ما پا با پای زندگی همیشه خود را از شکار شدن به دست من ذهنی خودمان و منهای ذهنی دیگر نجات داده ایم. ولی همیشه فکر می کنیم که زرنگی زبان، فکرهای ما، قضاوت ما همیشه به ما کمک کردن. مثل روباهی که به دم خود می نازد دانها می نازیم. ای روباه، ای کسی که در من ذهنی مانده ای، پای حضورت را از کلوخ فکرها، همانیدگیها و دردها و الگوهای دردسار نگه دار، محافظت کن. همیشه حواست به خودت باشد، با حضم خودت را نگاه کن، ببین از طریق حضور حرف میزنی یا از طریق من ذهنی. ممنون استاد تموش.
خیلی زیبا، آفرین. خدا رو شکر که تلفنم قطع نشد، عالی شد. ممنونم.
خیلی ممنون استاد، عالی شمایید.
خدا حافظ.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوب، بله بفرمایید.
من سفترم از تهران مزاحمت میشم. حالا حال ستاره
لطف دارین، خواهش میکنم. خوبم، بله.
چند وقت نتونستم تماس بگیرم با تون، الان یه وقت اصلا شکه شدم.
بله دیگه ممکنه بگیره. خب
خدا رو شکه گرفت. خدمت درس جناب شهبازی، شما عزیز و بزرگ تک تک ما هستی و حضرت مولانا هم هرچی میگه چراغه برای تک تک.
آفرین.
اصلا برای من منطقه، خب من خودم رو عرض میکنم، من ذهنی که من دارم اینقدر قویه الان بعد از 56 سال تازه انگار من میخوام بشناسم که چیه. یه داستانی هست، واقعی هم هست، این نیست که داستان باشه. میگن در یکی از قاطعی مکزیک تو کوها بیابونای دهاتی بوده، 200-300 نفر آدم توش بوده، یعنی همه کور بودن.
بله
همه کور بودن. دانشمند جوان میره اونجا ببینه علت چیه.
بله.
وقتی میره حالا خلاصه خلاصه درست کنه، میبینه که یه مگس علت کوری این مردم. زمانی که مثلا اینا 2-3 ماهه 4 ماهه 5 ماه 6 ماه این مگسی میرن بیشون میزن اینا کور میشن، ولی بعدش دیگه همه کورن. حالا این پیدا میکنه، مهندس میشه، گفت حضرت مولانا جناب شهبازی همینه. وقتی که بهشون میگه که بابا علت این که شما کورین در از کور نبودین، همون علت خودمون، الان زیاد نمیتونم صحبت کنم، زیاد ادبی بلد نیستم صحبت کنم، همون علت خودمون، ذهن میاد منو کور کرده. اگه جناب شهبازی بیاد بگه آقا علت این کوری تو همین من ذهنیته، چون از بعد از 7-8 سالگی ذهن من عادت کرده، نگاه میکنم میبینم که کلن همه کورن، انگار جامعه کوره، همه هم یه راه میرن. بعد یه قبولم نمیکنم که علت این مگس هست که منو نیش میزنه مدام، مگس همون ذهن هست به نظر من. امروز جناب شهبازی، جناب مولانا میگه بابا تو کور نبودی از روز اول، تو امتداد خداوندی، تو امتداد زندگی هستی، ولی من انگار چون همه همینیم اجتماع، من میگم خب درسته دیگه، درسته، همه تو من ذهنی هم، همه قلب دارن، همه ترس دارن، همه حس دارن، همه شهوت دارن، منم باید داشته باشم. حالا هرچی بیا برای من بگو، هرچی بیا شربت مولانا رو بریز تو جامعه، مگه من میتونم بنوشم؟ مگه من میتونم بخورم؟ انگار گیر کرده، من خودم رو دارم عرض میکنم، انگار من با این کوریه بزرگ شدم، انگار با این کوریه بزرگ شدم. میام ها، میام تو حضور میام چند لحظه، ولی دوباره میره. پا میشم نگاه میکنم، قبل از من ترسا اومدن روز پتون نشستن، وحشت اومده، همه چی اومدن، قبل از این که من پاشم اینا اومدن نشستن. حالا میگم تو مثلا میخوام فکرار اون فاصله بین دو فکر رو بگیرم، میگیرم، ولی 3 ثانیه در میره دوباره، زورم نمیزنم، ولی انگاری من افتادم تو دام یه چرخه معیوب، همش هی فکر. حالا شما خیلی قشنگ تو تمام برنامه اینا رو به ما میدی آدرس، ولی کمکاری از منه که نمیتونم اونجور که باید، یعنی انگار گیر کردم این تو گیر کردم. ولی بازم خدا رو 100,000 مرتبه شکر میبینم، یه ذره میبینم، همون قانون هستی، قانون گربه هست، میگن گربه سرش از هر جا رد بشه دیگه تنش هم میره، انگار منم زمانی که ناظر باشم بر اون نقصم، حالا یه روز نه دو روز نه، ولی انگار این قانونه میتونه کار کنه. من میبینم که واقعا من ذهنی من قویه، همیشه با هم، ولی نگاهشم میکنم، این خیلی خوبه برام، این خیلی عالیه و همشم در سوارد عزیزی مثل شما و بزرگواری مثل استاد مولانا و همه عزیزان هست، ولی من تا الان به قول معروف نتونستم اون. البته شاید اینم ذهن ها و میدونم هم ذهنه، فقط میام گوش میدم شعر، مثلا یه دونه شعر من تونستم تو این همه مدت نصف نیمه حفظ کنم، اونم همین چون الان یادم رفت باران کند با چمن، یادم میرستم. این نگاه میکنم میبینم بابا خداوند دحسه به لحظه با من از هزار تا پدرم برای من مهربون تره، ولی بازگیرم. خیلی عرض زدم. ممنونم،
خواهش میکنم، خیلی زیبا بود. پس با اتون خداحافظی میکنم.
قربون برم، خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام.
سلام، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبین شما؟
الحمدلله، سلامت باشی شما که ماشاءالله. خدا رو شکر، ممنونم از شما، از زحمات شما، از برنامه های واقعا زیبایی که اجرا میکنین. خیلی خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، لطف دارین.
از برنامه بفرمایید.
نه خواهش میکنم، چه حرفی ندارم، بفرمایید.
بله، از برنامه 1059 فرمان هایی رو که ارائه کردین رو آماده کردم، اگه اجازه بفرمایید بخونم.
بله بفرمایید، با یه مقدار توضیح که مردم بفهمن. بله ممنونم، بفرمایید. بله
خواهش میکنم. ابتدا فرمان ها رو به صورت فهرست‌وار میخونم، بعد همراه با توضیح و بیت مربوطه رو میخونم.
بله.
فرمان انستیتو، فرمان استغفار و طلب مغفرت، فرمان یاریگری نفسی مبارگی، فرمان قلتالو بالا بیا، فرمان شادی و پایکوبی، فرمان بیتوقع بودن، فرمان تمرکز روی خود، فرمان تسلیم بودن، فرمان انبساط و فضاگشایی، فرمان بستن چشم از نارواها، فرمان رو به من کن، فرمان اون زرو ناظر باش، فرمان لا تیأسو ناامید نشوید، فرمان لا تلقو خود را به هلاکت نیندازید، فرمان سارعو امر به شتابید را دریاب، فرمان فستقم استقامت کنید، فرمان قم برخیز، فرمان های ایزدی. ما مؤمن ذهنی گرفتار درد و تلس شدیم، اما خداوند هر لحظه ما را صدا می زند و می خواهد در ما به خودش زنده شود. بنابراین هر لحظه به ما فرمان می دهد. مهمترین فرمانش خاموشی ذهن است. انستو یعنی ذهنت را خاموش کن، نگذار من ذهنی خودت و منهای ذهنی بیرون روی تو اثر بگذارند، چون گوش عدم آنها کر است و فرمان مرا نمی شنوند. پس فرمان انستو را بشنو و اجرا کن. این سگان کرند زمره انستو، از صفا و واکنان بر بدر تو. انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. فرمان استغفار و طلب مغفرت. اگر غمی در خودت دیدی فوراً از خداوند عذر بخواه، بدان که این غم و غصه به امر خداوند آمده. پس با عذرخواهی از خداوند روی خودت کار کن. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. دفتر اول بیت 836. فرمان یاریگری نفسی لبارگی. اما مردم به جای کار روی خود و یاری رساندن به دیگران، به آزار و اذیت آنان می پردازن. چون سیلی بارند، دوست دارند به دیگران سیلی بزنند یا سیلی بخورند، برای اینکه زیر نفوذ و سلطه و حیله‌گری من ذهنی هستند. خلق رنجور دق و بیچاره اند،
و صدای دیو سیلی بارند. دفتر ششم بیت 1337. فرمان قلتالو بالا بیا. قلتالو یعنی از ذهن بلند شو و از سطح حیوانی بالاتر بیا. ما نمی توانیم به سوی حیوان بودن برویم و مثل حیوان باشیم که از ادب رمیده و دور شده است. خداوند هر لحظه با اتفاقاتی که برای ما پیش می آورد به ما می گوید فضا را باز کن، به من زنده شو و به سوی من بیا. قلتالو قلتالو گفت رب، ای ستوران رمیده از ادب. دفتر چهارم بیت 20-11. فرمان شادی و پایکوبی. خداوند این لحظه فرمان تو این است که من شاد و سبز و خرم باشم. هیچ چیز و هیچ کس نباید این شادی اصیل من رو به هم بریزد. این فرمان قطعیست و با خون دل من نوشته و امضا شده است. پس باید درد هوشیارانه بکشم و با فضا گشایی خون همانیدگی ها را بریزم. فرمان خرم شاهیت در خون دل توقیع شد. کف کرد خون بر روی خون از جزم تو پاکوفته. اگر من لذت نمیبریم و شاد نیستیم، پس مریض من ذهنی هستیم و در پیچ و تاب تلسم من ذهنی گرفتار شده ایم. زن که بی لذت نروید هیچ جز، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جز. دفتر ششم بیت 1798. خداوند هر لحظه به ما فرمان شاد باش میدهد و میگوید تو باید شاد و ایمن زندگی کنی. اگر با فضا گشایی هر لحظه به من نگاه کنی، همانطور که چمن از باران سیراب می شود، من هم با باران رحمتم تو را سیراب می کنم و غمخوار تو فقط من هستم. پس تو به عنوان من ذهنی غم چیزی را نخور. من از صد پدر هم به تو مهربانتر هستم، چون می خواهم تو را از گرفتاری و زندان ذهن آزاد کنم. شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو می خورم، تو غم مخور. من غم تو میخورم، تو غم مخر. بر تو من مشفقترم از صد پدر. دفتر اول ابیات 172-173. فرمان بی توقع بودن. حضرت رسول فرمود اگر از خداوند بهشت میخواهید، از کسی توقع نداشته باشید و چیزی نخواهید. فضا رو باز کنید، با فضا گشایی وارد بهشت شوید. بهشت خود من هستیم و خدا را که اصل من یا خود اصلی من است میبینیم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعبا و دیدار خدا. دفتر ششم بیت 334-335. فرمان تمرکز روی خود. حواسم باید روی خودم باشد و به دیگران کار نداشته باشند و آنها را حبر و سنی نکنم. تا کنی مرغیر را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. دفتر پنجم بیت 31-96. فرمان تسلیم بودن. تسلیم امر و فرمان خداوند باشم، به خداوند پناه ببرم و با فضا گشایی شب ذهن را به پایان برسانم تا زخم از طرف خداوند نیاید. مرده باید بود پیش حکم هفت تا نیاید زخم از رب الفلق. دفتر اول بیت 911. قرآن کریم سوره فلق آیه 1-2. بگو به پروردگار صبحگاه پناه میبرم از شر آنچه بیافریده است. ممنونم آقای شعبازی، وقتم تمام شده.
خواهش میکنم. عالی عالی. موسیقی داریم؟
البته این مونده ولی میخونم برای شما میفرستم.
چقدر مونده؟
زیاد مونده، 3 صفحه بوده.
زیاد مونده. خب هفته دیگه بیاین بقیهشو بخونین. خب
چشم.
خیلی
چشم.
ممنون. دست ممنون. عالی بود. عالی. حالا بله امر قوم و اینا را که نخوندین که خیلی
بله؟
چی یه سری فرمان ها موند. بله
بله مونده، خیلی مونده.
بله بله ممنونم دیگه. پس هفته دیگه. بله موسیقی دارین؟
بله هفته دیگه. بله بله
خیلی خوب ممنونم.
باش خیلی ممنون. سلامت بشون.
بله اجازه بدین اعلام کنم که بعد از شما دیگه تلفنی نخواهم گرفت. شما آخرین تلفن ما هستید. بله
باش خیلی ممنونم.
خواهش میکنم بفرمایید. موسیقی
خیلی زیبا. الو.
خیلی ممنون.
ممنون خانم سرور، عالی بود، تشکر کنید.
حتما
آقای نیما همینطور. ممنون پویا، ببخشید. ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خب دوستان، برنامه امروز در همین جا به پایان رسید. تشکر از شما که به برنامه زنگ زدید و پیغام های عالی خوندید و یه دهی هم که خوب نتونستم وصل بشن، انشالله در برنامه های آینده. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.